سلام و ادب، خیلی خوش اومدین به دانشگاه علوم اجتماعی علامه طباطبایی با دومین پنل از سلسله نشست‌هایی که قصد داره تعاملاتی باشه درباره سیاست اقتصاد و اندیشه در خدمتتون هستیم. متولی اصلی این برنامه تحلیل انجمن‌های علمی علوم اجتماعی کشور هستش که به عنوان یک نهاد مستقل و دانشجویی که همواره در تلاش شده اندیشه ورزی و تأمل انتقادی رو در خصوص وضع موجود سرلوحه خودش قرار بده روبرو هستیم. ما هدفمون این بوده همواره که به خصوص در این سلسله مناظرات بتونیم به یک فهمی راجع به اکنون و احیانا آینده و امکانهای اندیشه و افقهای پیش رو بپردازیم. از همینطور من استفاده میکنم، میخوام یک تشکری هم بکنم از انجام علمی جامعه شناسی دانشگاه علامه که کمک کردش که این برنامه به یک سرانجامی برسه. پنل اول برگزار شد و این برنامه توی دو روز آینده هم در جریان خواهد بود. ما چهار پنل دیگه در روزهای یک شنبه و دو شنبه هم خواهیم داشت که خوشحال میشیم از حضور تک تک شما عزیزان. این بحث با یک عنوان کلی که لیبرالیسم ناسیونالیسم ایرانی و اندیشه ایران شهری باشه در نظر گرفته شده در خدمت آقای عادل مشایخی و آقای شیرین وکیلی هستیم که این بحث رو به پیش ببرن. از هم حضورتون که به صورت کلی برنامه به این شکل قرار هستش دنبال بشه که هر کدوم از این عزیزان در دو نوبت 20 دقیقه‌ای مباحث خودشون رو مطرح بکنن و بعد هم ما پرسش و پاسخ دانشجویی رو خواهیم داشت. پرسش ها اگر به صورت مکتوب باشه چه بهتر، منتها اگر باز دوباره امکانی برای مکتوب کردن هم برای هر کدوم از عزیزان فراهم نبود، ما به صورت شفاهی هم این امکان رو خواهیم داشت که در خدمت یعنی اساتید پاسخهای خودشون رو نسبت به اون سوال اعلام بکنن. فکر میکنم من به همینجا اکتفا بکنم و در خدمت های وکیلی خواهیم بود که ایشون مواضع خودشون رو توی استقیقه ابتدایی اعلام بکنن. ممنون.
خواهش میکنم. خیلی شادمانم خدمتتون هستم دوستان و امیدوارم که نشست خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. چیزی که من میخوام خدمتتون بگم در واقع یه اطراف یک پرسش محوری دور میزنه و اونم مفهوم آزادی و خواستگاه و تدارنامه مفهوم آزادی در اندیشه ایران شهری، منظورم اندیشه سیاسی اجتماعی ایران پیش آمدرن به طور مشخص و تناسب اون با اون چیزی که الان به عنوان مفهوم مدرن آزادی داریم و انگاره های متفاوتی که در مورد مفهوم آزادی در سیستم های مدرن تعریف شده. خب این رو ما میدونیم که چون زمان کوتاه من ناشاره میمده در واقع شتاب زنده پیش دارم مدرن بعدا بخش بعدی که پرسش و پاسخ میکنیم و گپ بیشتری ما هم میزنیم خیلی از این نکاتی که خدمتتون میگم رو بشه دست داد. چون چیزی من میخوام خدمتتون بگم پرسش، هر پرسش از سه مفهومه. یک، آیا مفهوم آزادی مدرن که ما الان باهاش آشنایی داریم و در نظام‌های سیاسی مونم تعریف شده آیا و طلب میشه، آیا چنین چیزی در دنیای پیشا مدرن در ایران زمین سابقه داشته یا نه؟ طبیعتا منظورم این نیست که مفهوم مدرن در دوران پیشا مدرن بوده یا نه، که خب بدیهیه که نبوده. منظور این است که آیا مفهومی با این ساختار و با این کار کرد و چیزی شبیه به این در دوران پیش آمدن در ایران زمین داشتیم یا نه؟ این پرسش مرکزی. پرسش دوم برمیگرده به یه سری از نقد یه سری از پاسخهایی که در این مورد داریم، یعنی آیا گسستی در این مفهوم داریم اگر چنین مفهومی وجود داره یا نه. از چه منابعی میشه این توانامه رو استخراج کرد؟ این دلالت های مفهومی این کلید واژه، چون کلمه آزادی ملاقات صورت داشتیم توی ایران دیگه، دلالت های مفهومیش چی بوده؟ پیوندش با آن عناصری که الان ما ادراک میکنیم از آزادی چه بوده؟ و تا یه حدودی اون وقت میشه به یه چشماندازی هم اندیشید در مورد این که تکلیف اکنونه یک ایرانی که وارث اون سنت فرهنگی و در معرض اون عناصر مهمه با مفهوم آزادی چیست. خب اینو ما میدونیم که موقعی که جنبش مشروطه آغاز شد، یکی از کلیدواژه‌های بنیادی این جنبش مفهوم آزادی بود. هم در نثر اینو فراوان میبینید، هم تو نامه‌نگاری‌های اینو میبینید، هم در شعر دوران مشروطه که اصولا به نظر من در مورد تمدن ایرانی اگه میخوایم حرف بزنیم شعر رو حتما باید بهش نگاه کنیم، چون یه جورایی دی ان ای فرهنگ ایرانی را به تمام فرهنگ‌های حدودی، ولی در مورد ایران به شدت شعر پارسی فراوان هست. مثال ها: قسم به عزت و قدر و مقام آزادی که روح بخش جهان است، نام آزادی شعر مشهور فرخی یزدی دیگه، نمیدونم میدونید یا نه، یکی از بیتای پایینی همین غزل رو تو عاشورا تو یزد میخوندن اخیرا، که شاید فیلمشو دیده باشین، در این محیط طوفانزا اصلش میگه ماهرانه، ولی الان میگن جاودانه و بهترم هست. زین محیط توفانزا جاودانه در جنگ است، ناخدای استعداد با خدای آزادی. یعنی شعر همچنان بعد از صد خورده ای سال باقی مونده، دلالت کلمه آزادی هم همچنان برای ما معنادار است. بهار آزادی، خجسته آزادی، از دست تو روی بر نگردانم تا آن که مرا به نزد خود خانی، یا آن که تو را به نزد خود خانم. نمونه های این شکل خیلی زیاد، من نمیخوام سرتون رو با خوندم شعر خیلی درد بیارم، گشیر خود این کار رو خواهم کرد از دوران های قدیمتر. این ما میدونیم که در دوران مشروطه، و دوران مشروطه منظورم دهه 1280 خورشیدی فقط نیست، بلکه جریان های منتقی به جریان مشروطه که در واقع از انتهای دوران فتریش ها شروع میشن و در دوران مانشار و واجار هم میبینیم احناسورش رو، و در دوران ناصری به طور مشخص در دهه 1250 خورشیدی 140 سال پیش بودن، ما مشخصا می‌بینیم که دلالت مدرن آزادی مورد اشاره داره قرار می‌گیره. خیلی از جاها شما مخالفت با این دلالت رو داریم می‌بینیم. ملا علی کنی 1252 یه نامه‌ای می‌نویسه، همه طرفا که میگن یه شمسی یه میلادیه دیگه، 1252 نامه می‌نویسه به ناصرالدین شاه، اون تو از توی نامش کلمه قبیحه آزادی اشاره میکنه و میگه این آزادی میخوام یعنی چی، همچه چیزی ما نداریم و این کلمه قبیحه آزادی رو باید برانداخت. حتی در جنان مشروط خواهان ممتن و دوله کلمه منحوس آزادی گاهی وقت به کار میبرن، اینا اونایی هم که ترقی و تجدد رو میخوان ولی نگران هم که مواد شادوله اجتماعی اصلا بپاشه و در واقع از یک زاویه یه نگاه دولت مدار خیلی حتی استبدادی یه جایی دارن. میرزا حسین فراهانی ممتن و دوله اینا آدمایی هم که در این چارچوب میبینن. در مقابل شما آدمایی رو داریم مثل حالا جناب سنتگراش میرزا محمد حسین نایینی، مثل جناب اون طرفش که حالا دینی هم نیستن اون جناب میرزا آقاخان کرمانی، که اینا مفهوم آزادی رو دارن به معنی مدرنش به کار میبرن و ادعای این رو دارن که تا یه حدودی در گسسته با سنت ایرانی مفهوم تعریف میشه. کل این حوادثی که دارم خدمتتون میگم و متونی که دارم به اشاره جان میدم تو دهه 1250 تا دهه 1290 داره رخ میده، یعنی یه دوره حدود 50 ساله شما داریم که مفهوم مدرن آزادی وارد حوزه تمدن ایرانی شده، خوانش های متفاوتی داره ازش میشه و تعابیر متفاوتی ازش داره. تو این دوره تاریخی نکته مهمی که وجود داره اینه که یه نکته خیلی جالبه اینه که خیلی تعریف لازم نیست کسی بکنه آزادی رو، و این کسی بهش توجه نکرده، این کلمه آزادی خیلی روان به کار میره در فضاهایی که عمومیه، یعنی فضای تخصصی نیست. یعنی مثلا همین شعرهایی که من برای شما خوندم اینا رو تو روزنامه ها چاپ میکردن، اینا بس برای بسیج نیروهای عمومی و برای بسیج جنبش‌های اجتماعی به کار میرفته. این شعر مشهور عارف عارف قزوینی که جمله مشهور از خاک خاک شهیدان راه آزادی، ببین که خون سیاوش چسان به جوش آمد، این شعر مشهورش این تصنیف بوده، یعنی این رو به صورت آواز میخونده و مردم رو به صورت آواز میگرفتن. برای اینکه کلیدواژه هایی مثلا شهید راه آزادی که همیشه من تا الان باقی مونده توی گفتمانهای سیاسی تبانامه طولانی دارن و این کلیدواژه درش یک معنی مشخصی داشته که با معنای مدرنی که وارد ایران شده گره خورده، ولی جالبه که انگار تازه نبوده برای مردم. یعنی مثلا مفهوم مشروطه کنستیتیسیون کلی مورد بحثه در این دوران، هر کی تعبیری ازش داره، بحث‌فهمی در موردش داریم، کشمکش هست در مورد دلالت این معنا. اما در مورد کلمه آزادی و کلمه برابرش یعنی حریت که گاهی وقتا به جاش به کار میره، آزادی را بلحوثان ملعبه کردند، حریت را میخردان مسئله کردند، با هم توی اون سوگنامه که برای خیابانی گفته بهار میگه یه بیت از اون حریت و آزادی. به نظر میاد توی ایران کسی ابهامی در مورد کلیدواژه نداشته، چه آنهایی که مخالفت میکردن و چه آنهایی که موافقت میکردن. خب پرسش اینه که ما وقتی داریم در مورد آزادی حرف میزنیم و داریم دلالت های مدرنش رو با دلالت های پیش مدرنش رو مقایسه کنیم، دقیقا داریم از چی حرف میزنیم؟ به گمان من مفهوم آزادی، حالا این که دارم میگم صورت بندی شده چند بار، یه جورایی بحث اشتراک این صورت بندی ها رو من دارم خدمتتون میگم. یه اشاره فقط قبلش بکنم، اونم این که ما معمولا که مفهوم کلمه مدرن رو یا کلمه آزادی در بافت مدرن رو وقتی به کار میبریم، معمولا به یک سنت لیبرال دموکرات داریم اشاره میکنیم. مرسومش اینه، این معنی کلمه آزادی، کلمه لیبرته، کلمه فریدم، اینا رو به کار میبرم. چون معمولا توی بافت از انقلاب فرانسه بگیرید تا جنگ‌های استقلال آمریکا بگیرید تا الان متون فوکویامایی، این شکلی شما معمولا میبینید کلمه آزادی رو. متفاوتا اینه که خب این چنین نیست، یعنی مدرنیته یک گفتمان نیست، سه گفتمان دست کم هست در حوزه سیاست، یعنی گفتمان سیاسی فاشیست کمونیست و لیبرال دموکرات، ستاش مدرن و اینا معانی خیلی متفاوتی از کلمه آزادی به دست دادن که بخش عمده جمعیت مدرن شده کره زمین در قرن بیستم زیر سیطره نظام‌های غیر لیبرال دموکرات زندگی کردن. اینو باید بهش توجه کرد و اونا مدام از کلمه آزادی حرف دادن. یعنی جبهه آزادی بخش خلق شما دارین، چپگرا، سیدم تو گفتمان شوروی، گفتمان ماوی، گفتمان حتی پولپوت تو کامبوج یادم از آزادی داره حرف زده میشه. در همون ترتیب فاشیستا، موسولینی، هیتلر، گوبلز مدام اینا دارن از آزادی حرف میزنن. بنابراین کلیدواژه آزادی دلالت‌های متفاوتی داره و اون تعبیری که ما الان به کار میبریم که لیبرال دموکرات اصلا غلبه کرده به لحاظ تاریخی بر گفتمان‌های رقیب، یکی از این گفتمان‌هاست. اینو بهش توجه کنید. من به همین سنتی که الان بیشتر رایجه کار دارم، چون فکر میکنم سنت قدیمیتر مدرن، قدیمیتر اروپایی در زمینه این بوده و فکر میکنم در دقیق‌ترین و منسجم‌ترین سنت هم همین سنت لیبرال دموکرات است. عناصر مفهومی که شما اینجا میبینید دو تاست، بخوام خلاصش کنم. یک، آزادی یا به اراده شخصی، به خاص منی که میتواند ارادهش را محقق کند داره اشاره میکنه، یعنی به عبارت دیگه همون چیزی که بهش میگن آزادی مثبت، این اون چیزیه که به امکان انجام یک کار در فراغت از بیت‌ها و معنای بیرونی اشاره میکنه. این مفهومی است توی مدل سیستمی که من مورد نظرم، مفهومی در سطح روانشناختی است، مفهومی است به من ارجاع میده. کلیدواژه‌ای مربوط بهش اراده است، حق، مسئولیت، خودآگاهیه و گناه. اینا کلیدواژه‌ای که به این شکل از آزادی مربوط میشه. این همونه که بهش میگن آزادی مثبت، آزادی برای انجام دادن یک کاری. ولی در مقابلش یه آزادی از هم داریم، یه آزادی منفی هم داریم، یعنی آزادی که بنمایه مفهومش کشمکش یعنی من و نهاده، یعنی فرد که میخواد رفتاری رو انجام بده در قید، در زیر سلطه قواعد نظام‌های اجتماعی است و فراغت از این قید آزادی قلم داد میشه. پس بنابراین این مفهوم جامعه شناختی آزادی که مثلا معمولا بهش میگن آزادی منفی هم ما داریم، که این آزادی منفی کارکردی که داره اینه که به آزادی از دلالت میکنه، یعنی آنچه که منع کننده و محال کننده رفتار من خونسا بشه من آزادم. این دوتا مبنای مفهومی همه گفتمان‌های مبتنی بر آزادی مدرنه. آنجایی که اینا رو نمی‌بینید به نظر من فریبکاری وجود داره. یعنی به لحاظ فلسفه سیاسی یکی از این دوتا یا ترکیبی از این دوتا در گفتمان‌هایی که آزادی رو صورت‌بندی می‌کنن وجود داره. داریم با گفتمان‌هایی که هیچکدوم از این دوتا توش نیست و همین دلیل به نظر من فریبکارانه است و من یه ابزار بسیج سیاسی یا شعار حزبی ازش استفاده می‌کنم. بنابراین پرسش شما الان داریم این مفهوم دوم هم بدیهی به قانون، به ممنوعیت، به تابو، عرف، به سنت و به جرم اشاره میکنه. یعنی کلیپاژ های دورش این شکلی است و توی مدل من به لایه جامعه شناختی مربوط میشه. خب موقعی که ما میخواییم در مورد آزادی در ایران حرف بزنیم یه پارادایم خیلی روشن داریم، خیلی در توافق همه با همدیگه یه حرف میزنم. من از فرنگیاش میگم و یکی دوتا ایرانیاش هم نام ببرم ببینم چی میگم. مثلا روزنتال، این آدم هایی که معمولا مشهور هم تو ایران کاراشون خونده میشه. فرانس روزنتال میگه که ما اصلا در حوزه شرق، حوزه تمدن اسلامی اصلا مفهوم آزادی نداریم. مفهوم آزادی مفهوم حقوقی در مقابل مفهوم بردگی و چیزیگه نداریم. ما کاملا مدرنه، کاملا جدیده مفهوم آزادی که وارد شده. و آنجایی هم که به افراد داره اشاره میکنه منظور آزادی از قید دنیای مادی و عرفان و مفاهیم مبهم این شکلیه. یعنی اون دلالت مشخص تر تمیزی که الان من بهش اشاره کردم اون روزنتال میگه ما نداریم. برنارد لوئیس یکی دیگه از نویسندگان که در این مورد کارش محل ارجاعی در ایران میگه که فقط حوزه حقوقه کلمه حریت، کلمه آزادی و جای دیگه اصلا کاربرد نداره. توی حوزه شرق کلاً، یعنی ایران زمین و حوزه تمدن اسلامی و به حوزه سیاست اجرا نمیده. اینو خیلی مشخص و شکیل میکنه. حالا لوئیس یه خود دقیقتر گفته که مسیر ورود این چیز ایده آزادی مدرن به دنیای اسلامی رو هم ردیابی کرده. میگه بعد جنگ کریمه، جنگ قرن 18 کریمه، یعنی سال 1774 و روس و عثمانی با هم دیگه جنگیدن، خانهای کریمه که پشتشون به تزار روس بود یه جورایی استقلال پیدا کردن، خود مختاری پیدا کردن از دولت عثمانی. دولت عثمانی یه قانونی، یعنی سلطان عثمانی یه قانونی تصویب کرد و حریت داد به اینا. کلمه حریت لوئیس متعلق این اولین کاربرد مفهوم مدرن حریت در حوزه تمدن اسلامی که الان اینطوری هم نیست راستشو بخواهیم. یه خورده برتر از این برای که ببینید این کلیداجه هشنگ جا افتاده بوده این طرف به نظر نادرسته این دیگاه. یه مثال من برای تو بزنم، ناپلئون موقعی که میاد آخر قرن 18 یه چند سال بعد همین حادثه ای که گفتم، موقعی که میاد مصر یه سخنرانی مشهور میکنه در برای جلب قلوب مسلمانان و اونجا سخنرانیش مطابق تو بافت انقلاب فرانسه است و مدام داره به آزادی هم اشاره میکنه، مدام لیبرته. و یکی از سه کلید واژه انقلاب دیگه فدرالیته، ایگالیته، لیبرته. این آزادی یه چیز مهمیه. آزادی رو توی متون مصری اون دوران به حریه برمیگردونن، همه میفهمیدن منظورش چیه. یعنی خیلی هم اینطوری نیست که اصلا نبوده همچین مفهومی دلالت سیاسی نداشته. ناپلئون داره میگه من شما رو آزاد دارم میکنم از استعمار انگلیس و از سلطه عثمانی. کاملا سیاسی حرف که داره میزنه. حالا وارد بحثش نشم. مثال لوئیس اصلا یه ایراد دیگه هم داره. آن چیزی که حریت داره در واقع در ارتباط با خانهای کریمه داره میگه مفهوم حقوقی مربوط به تیولداریه. این آزادی، آزادی از پرداخت پول به عنوان حق تیول به سلطانه. این هم اصلا تو عثمانی بهش گفتن سربست، یه مفهوم ایرانی هم هست. یعنی شما حساب کتابای اون زمینی که داری سربست است، لازم نیست به مستوفی ها حساب مسئولی از قدیم هم بوده همچین مفهومی. این یه مفهوم حقوقی مربوط به مالیاتگیری کلن اینجا خیلی دلالت نه مدرنی داره نه مربوطی داره. منطقه یه نگاه اینه، یه نگاهی که معلومه تو متون اروپایی میبینید، یه نگاه آزان اصلا در ایران زمین که پیشتر کل قلم روشن اصلا آزادی در کار نبوده. بعد انقلاب فرانسه دوروبر زمان انقلاب فرانسه از اروپا وارد میشه، وامگیری میشه در ایران. در ایران معلومه همین رو میگن، یعنی آقای مطهری میگه که ما اصلا مفهوم آزادی مفهوم استدلالی مبهم دینی بوده، اصلا نداشتیم همچین مفهومی. آقای آرامش دوستان که خیلی متفاوت با آقای مطهری به لحاظ دستگاه نظری، ولی دقیقا در همون چارچوب میگه ما دین خویی داریم، ایرانی ها دین خویی دارن، دین خویی مانع آزادیه، اصلا شرایط امکان آزادی رو نفی میکنه. این عبارت حرفی که گفتن مال آقای زیاره موحدی، یعنی روشنفکران ایرانی هم همین تقریبا دارن میگن. حتی اونهایی هم که به مفهوم آزادی پرداختن میگن بودم چه مفهومی، یه دلالت مدرنی به نظر من به نادرست براش تعبیر میکنن. یه نمونه خوبش از دوست عزیزم آقای کزازی، آلوتو کزازی است که به حافظ، مفهوم رندی در حافظ رو که یکی از عناصر محکم تعریفش آزادی شکی درش نیست، اون آزادی رو یه تعبیر اگزیستانسیالیستی توی نوشتاری کتابی بهش منسوب کردن که خب به نظام اینطور نیست، یعنی اگزیستانسیالیستی چیز مدرن نیست، این مبانی متفاوتی داره، این من کلن یه بافت دیگری داشت. پس من اینجای کار بستم رو بخواب جنبندی کنم، روشن است که توافقی است که میگن مدرنیته مفهوم آزادی رو ادعا کرده، قبلش نبوده و این صادر شده به وزه تمدن ایران. من برای که بخواب محرک بزنم این حرف رو دو کار باید بکنم، فکر میکنم چون وقتم کمه بخشی از کار اول رو انجام میدم، بقیهش رو نگه میدارم برای نوبت دومی که حرف کنم زن. یک، آیا ما در حوزه تمدن ایرانی این دو رکنی که خدمتتون گفتم، یعنی مشخص تقابل مرد و نهاد، کشمکش میان اراده شخص و قواعد سازمان اجتماعی، عاملیت و ساختار، مسئله کشمکش این دوتا که مسئله باب جامعه شناسی روزم هست دیگه، این مسئله رو ما تو ایران زمین تعریف شده، صورت بندی شده داشتیم یا نداشتیم؟ پرسش شده آیا مفهوم اراده آزاد انسانی و پیامدهاش، یعنی خاص انسانی که به آزادی تحققش منتهی میشه، داشتیم یا نه؟ و با این اشاره که آیا کلید واژه آزادی در اینا به کار میرفته یا نه؟ گمان من اینه که داشتیم و یه انبوهی از داده‌ها هست که میتونم بهتون نشون بدم که چنین چیزی بوده. چون وقتم رو به پایانه، یه مثال شما فقط براتون میزنم، بقیهش رو نگه میدارم برای بعد. مثال خیلی قدیمیه، اولین متنی که کلن دارم میگم چیز جهانی، اولین متنی که به این دوتا رکن مفهومی که خدمتتون گفتم توش اشاره شده، سرودهای گاهانه، گاهان حدود 1200 پیش از میلاد متنش. توی این سرود دوتا عنصر شما دارین، کشمکش من مختار دارای اراده و عقل با سنت دینی که پلید پنداشته میشه و آفریده دیوان و این چیزا پنداشته میشه، و کشمکش من با مدارهای قدرت که دوتا عنصر دارن، کرپن بهشون میگن و در واقع کبیر بهشون میگن، یعنی شاه یا موبد قدیمی پیش از زرتشتی. من فقط یکی دوتا جمله بگم ختم کنم این بخش رو، چون بخشم که به پایان رسیده. مثلا تو یکی از جملات جالبی که داریم که این دوتا کنار هم دیگه آورده، میگه کبیه های کرپن ها، یعنی به تعبیر رهبران سیاسی و رهبران دینی، به دست آن مردمی که نراجه داشته باشن اشراف و پهلوان و نانا، مردمی که زندگی و خودکامی، زندگی و فرمان روایی آزادانه را برای ایشان روانه میداشتن، برکاهند افتاد. داره پیشگویی میکنه. کلید واژه رو من براتون بگم، میگه مردمی که جیات روشیه به اوستایی، یعنی زندگی کرده حیاتشون، همین کلمه زی و زیستن خودمون هم همیشه هست، شیم نام اقتدار سلطه فرمان روایی برای زندگی رو آزادانه روا نمی داشتن، آزادانه وسیع با اراده با آزادی، میگه این نیروهای سیاسی این رو روا نمی داشتن و بلکه نابود خواهند شد به دست این مردم. این که دیگه من که کتابی تحقیق کردم، فقط یه دونه مثال نیست، یعنی توی این متن شما در مورد 5000 کلمه از 3200 سال پیش مونده، این که دیگه مدام تکرار میشه، یه شبکه معنایی میسازه، میشه تحلیل زبان شناسی و تحلیل ساختاریش کرد و کردم و اونجا میبینید که خیلی روشن هر دو تا تنشی که خدمتتون گفتم درش دیده میشه. مفصل‌تر شده بود این بزنیم برای دوره‌های بعدی مکالمه‌مون و گوش بسپاریم به دوست و استاد عزیزمون آقای مشرفی.
من تشکر میکنم
از دوستان عزیزی که این جلسه رو ترتیب دادن، همچنین از حضور محترم. توی 20 دقیقه اول من در مورد نئولیبرالیسم در ایران صحبت کنم. البته به دوستانم گفتم از اول صحبت نئولیبرالیسم بود، توی اعلام که زدن لیبرالیسم اومده. در مورد لیبرالیسم قرارالیسم نرف بزنم. در حقیقت توی این بسی سیره میخوام به نئولیبرالیسم بپردازم از طریق طرح انسان. آیا مفهوم نئولیبرالیسم مفهوم مناسبیه برای درک وضعیت کنونی؟ در درک وضعیت کنونی ایران آیا میشه میتونیم پرداریم مفهوم نئولیبرالیسم رو در بکار ببریم یا نه؟ بعضی از دوستان وقتی این سوال تر میشه جواب خیلی شسته و فلو حاضر و آماده دارم با این مضمون که نئولیبرالیسم رو بنای ایدئولوژیک سرمایه‌داری پیشرفته است. در ایران سرمایه‌داری پیشرفته نداریم، پس از نئولیبرالیسم هم نمیتونیم حرف بزنیم. خب این پاسخ مبتنی است بر یک برداشت بدون تعارف منسوخ از ایدئولوژی و فقط خاص این گروهی که این شکل جواب میدن هم نیست. مثلا بعضی اوقات سخن از نئولیبرالیسم میاد، بعضی از دوستان میگن ما نئولیبرال نیستیم، لیبرال. چنان حرف میزنم که گویی ایدئولوژی در سر انسان هاست. ایدئولوژی بر زبان انسان ها جاری، اون چیزی که بر زبان انسان ها جاری میشه. ایدئولوژی من مثلا اون چیزی که خودم اعتقاد دارم، من خودم لیبرال میدونم پس من لیبرالم. از این جهت منسوخ که در حقیقت مفاهیم رو باید با وضعیت تاریخی سنجید و حق کاربردشون رو با رجوع به وضعیت توجیه کرد. در حقیقت توی این برداشت از ایدئولوژی، ایدئولوژی آگاهی با آگاهی نسبت داره. به آگاهی و دانستن با ایدئولوژی ارتباط برقرار میکنن و این آگاهی رو در قدم بعدی معطوف به منافع طبقاتی تلقی میکنه. آگاه مثلا گاهی اوقات به معنی آگاهی کاذب به کار میره، یعنی مثلا طبقه کارگر از منافع خودش آگاهی نداره، نمیدونه منافعش چیه. آگاهی طبقاتی مثلا طبقه متوسط رو پذیرفته، بنابراین باید تلاش کرد که طبقه کارگر از آگاهی خودش ببخشید از منافع خودش آگاه بشه. من این بحث رو نمیخوام الان ادامه بدم، فقط اشاره کردم به برداشت‌های رایج. در حقیقت این برداشتی که گفتم این رو در نظر نمیگیره که بیشتر اوقات ما میدونیم آگاهی در کار هست، میدانیم، اما چنان عمل میکنیم که گویی نمیدانیم. در حقیقت ایدئولوژی در سر ما نیست، بر زبان ما جاری نمیشه. ایدئولوژی مندرج در کردارهای ماست. چنان عمل میکنیم اشاره به همین نکته است و اینجا بیشتر با پرکتیس، با کردار سر کار داریم. کردارهای زبانی یا کردارهای غیر زبانی، اون چه در این کردارها مندرجه اهمیت داره، فراتر از ادعاهای آگاهانه. اما در مورد نئولیبرالیسم، برای اینکه به اون سوالی که طرح کردم جواب بدیم، اول باید ببینیم منظور از نئولیبرالیسم چیه توی این بحث. در حقیقت نئولیبرالیسم توی این بحث به معنای یک تکنولوژی قدرت، یک منطق استراتژیک، بخشی از یک ماشین حکومتی به کار میده. منطق استراتژیک کردارهای حکومتی از دیدگاه اقتصادی. خب این تمایز به دردمون خواهد خورد توی قدمهای بعدی، چون ماشین حکومتی که حالا ازش صحبت باید بکنیم، تکنولوژی نئولیبرالیسم و منظره تکنولوژی قدرت یکی از تکنولوژی هاست. مجموعه تکنولوژیک دیگه ای هم هست. اینجا منظور از نئولیبرالیسم منطق تکنولوژی خود یک تکنولوژی قدرت یا منطق استراتژیک کردارهای حکومتی در عرصه اقتصاد. خب اگر بخوایم با این مفهوم به اون پرسش پاسخ بدیم، باید ایران رو در جهان امروز، در بافت جهان امروز بهش رو پردازیم و به شکل مجزا یک کشور نئولیبرالیست در یک کشور رو نمیشه بهش پرسش نئولیبرالیست در یک کشور رو نمیشه بهش پاسخ داد. برای این که ترسیم بکنیم خیلی سریع و خلاصه با توجه به وقت محدود مختصات این تکنولوژی قدرت رو، با این سوال شروع کنیم: پاسخ به چه مسئله، پاسخ به چه بحرانی بوده است این تکنولوژی قدرت؟ برای شناسایی اون بحران یا مسئله‌ای که نئولیبرالیسم به منزله یک تکنولوژی قدرت در پاسخ به اون قوام پیدا کرده، باید رجوع بکنیم به موانع انباشت سرمایه در دهه 60 میلادی. دو تا مانع عمده مواجه میشیم توی این دوره: یک، نیروی کار قدرتمند و سازمان یافته. دو، تقاضای فقدان تقاضای مؤثر. این دو تا مانع یکی از ویژگی‌هاشون اینه که رابطه پارادوکسیکال رو هم دارن. شما یکی رو رفع می‌کنید، باعث تقویت دیگری خواهد شد، اگر برسید توضیح میدم. اما تمهیداتی که برای مقابله با، برای غلبه بر مانع اول اندیشیده شد، راهایی که برای مقابله با مانع اول در پیش گرفته شد: تشویق مهاجرت به داخل، استفاده از تکنولوژی، مهاجرت به داخل برای دسترسی به نیروی کار ارزان، استفاده از تکنولوژی های کاراندوز و از همه معروف‌تر سیاست مشت آهنی برای در حقیقت سرکوب اتحادیه کارگری و جلوگیری از هر گونه تشکل و سازمانیابی نیروی کار. ضمن در حقیقت پاسخ به این پرسش و برشمردن این راه حل‌ها برای اون بحران، تقسیم میشه یواش یواش مختصات تکنولوژی نئولیبرال و در نهایت برون سپاری تولید، منتقل کردن تولید به جاهایی که نیروی کار ارزان وجود داره. نتیجه اینها، نتیجه بعضی هاشون در حقیقت یا به تعبیر میشه گفت نتیجه همشون، تقویت مانع دوم، یعنی فقدان توازن مؤثر. طبقه کارگر همون در حقیقت طبقه‌ای که قرار تقاضا برای این تولیدات رو، تولیداتی که به این شکل موانعش رفع شده فراهم بکنه، توان خرید دیگه نخواهد داشت، و فشاری که به دست مستا میاد. در نهایت میرسیم به یه راه حل دیگری که در حقیقت راه حل اصلی است: صدور سرمایه از طریق اعطای وام به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه. ما از شیلی، مکزیک و کشورهای دیگه بگیریم تا امروز سراسر جهان. خب برای اعطای این وام ها یه شرایطی معین شده، شرایطی که در حقیقت نهادهای اقتصادی بین‌المللی تعیین می‌کنند، مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. این شرایط به طور خلاصه یعنی تقلیل مخارج دولت. حالا تقلیل مخارج دولت یعنی در حقیقت کاستن از هزینه‌های انتقالی، محدود کردن مخارج دولتی اونجایی که صرف خدمات اجتماعی میشه، خصوصی سازی خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت و غیره، خصوصی سازی دارایی‌های عمومی و نهایت حس یارانه ها و واقعی کردن توی جمعه در حقیقت بازاری کردن قیمت ها، قیمت حامل های انرژی. خب من برای که این بس خیلی خلاصه و موجز هست کامل بشه، یه چند تا برای که پرید بکنم از زیاده بویی، یه چند سطری رو از کتاب جان پرکینز اعترافات یک قاتل یا جنایتکار، دو ترجمه ازش هست، جنایتکار اقتصادی یا قاتل اقتصادی، هیتمن، برای تو میخ برای محصی یادآوری، چون مطمئنم که کتاب هم خوندن. اینطوری هیتمن یا همون جنایتکار اقتصادی وظایفش، هدفش اینطوری صورت بندی شده توی کتاب که در حقیقت ارتباط پیدا میکنه با همین راه حل آخری که خدمتتون عرض کردم. در حقیقت هیتمن کارشناس ارزیابی پروژه‌های اقتصادی در این کشورهای در حال توسعه بر اساس مؤلفه‌های اقتصاد کلان، مسئله ویژه تولید ناخالص ملی برای توجیه اعطای وام از سوی مثلا بانک جهان. توی کتاب اینطوری این هدف صورت بندی شده، این نقل قول مستقیم میخونم: توجیه وام های کلان بین المللی که پولها را از طریق پروژه های عظیم مهندسی و ساخت و ساز به طرف شرکت مین و دیگر شرکت های آمریکایی مانند هالیبرتون، استون، وبستر و برام و روت جاری میکرد، و دوم سعی در ورشکسته کردن کشورهایی که چنین وام هایی میگرفتن، طوری که همیشه مقروض طلبکارانشان خواهند بود و در صورت نیاز به کمک هایی از جمله کمک های نظام در صورت نیاز به کمک هایی از جمله کمک های نظامی، رأی های سازمان ملل و دسترسی به نفت و سایر منابع طبیعی هدف های سهل الوصولی خواهند بود. در هر یک از موارد عامل حقیقی فراز دیگه است، عامل حیاتی درآمد و تولید ناخالص ملی بود. پروژه‌ای که در نهایت بالاترین میانگین رشد سالانه GNP را در برداشت برنده می شد. اگر تنها یک پروژه مورد نظر بود، باید نشان می دادم که توسعه این پروژه منافع بیشتری را برای GNP به بار خواهد آورد. هدف از این پروژه ها رساندن سودهای کلان به پیمانکار، راضی کردن تعدادی از خانواده های مرفه و دارای نفوذ در کشوری گیرنده وام، و در این حال تضمین وابستگی اقتصادی طولانی مدت آن کشور و در نهایت وفاداری سیاسی دولت مردان سراسر دنیا بود. و فراز آخر مربوط میشه به ماهیت فریبنده فریبامیز مفهوم سود ناخالص ملی. ممکن است رشد سود ناخالص ملی وقتی باشد که تنها یک نفر از آن بهره میبرد، مثلا فردی که صاحب یک شرکت صنایع همگانی است. و حتی اگر اکثریت مردم زیر فشار این بدهکاری باشند، پولدارها ثروتمندتر میشوند و فقرا بیهودتر. ولی با این حال از نظر آماری اقتصاد پیشرفت کرده است، از نظر آماری پیشرفت کرده، ولی امر واقعی پشت این نمادپردازی از طریق مؤلفه های اقتصاد کلان فلاکت اکثریت جامعه است. در حقیقت برای اجرای این سیاست ها به دولت مقتدر احتیاج هست، برخلاف اون خرافه رایج که نئولیبرالیسم در حقیقت با دولت یا دولت ملت تعارض داره، اتفاقا برعکس، این تکنولوژی قدرت احتیاج داره به یک دولت مقتدر که این مؤلفه هایی رو گفتم به اجرا در بیاره. مثلا برای ممانعت از تقویت نیروی کار، برای ممانعت از هر گونه تشکل و سازمانیابی نیروی کار، شما به دولت مقتدر احتیاج دارید. سرکوب اعتراض طبقات متضرر از این فرایند، طبقاتی که فقیرتر میشن، طبقاتی که حس میشن، طبقاتی که به حاشیه رونده میشن و طبقاتی که له میشن در نتیجه تحقق اون سیاست ها. برای سرکوب این اعتراض ها هم به دولت مقتدر احتیاج هست. سوم، تضمین بازپرداخت وام ها. دیوید هاروی میگه که هیچ مرجعی، هیچ نهادی، هیچ شخصی مثل دولت، یک دولت نمیتونه تضمین بکنه بازپرداخت رو. نه میمیره نه برشکست میشه، احتمال روحباشیش هم ضعیف‌تر از هر نهاد دیگه. بنابراین همواره حتی با وقوع انقلاب هم میشه بدهی ها رو تحویل کرد. در حقیقت اینجا ما با مفهوم جدیدی از دولت مواجهیم، فاصله میگیریم از تعریف حقوقی دولت به سمت و میریم به سمت یک تعریف اقتصادی. یه دولت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نمیگیره. در حقیقت توی این چارچوب دولت یک نهاد مساویه ایشه. خب هر نهاد مساویه ایست که بتواند فعالیت آزادانه شرکت ها و فعالان اقتصادی رو تنظیم بکنه. به عبارت دیگه هر نهاد مساویه ایکسی که بتواند نقش مثبتی در تضمین گردش و انباشت سرمایه داشته باشه با اون نهاد به منزله یک دولت رفتار میشه، حتی اگر رسمان به رسمیت شناخته نمیشه. حتی یک گروه مافیایی هم توی سرزمین اگر این کارکردها رو انجام بده باهاش به منزله یک دولت رفتار میشه. خب نمونه هاش زیاده. خب حالا با این مقدمات میتونیم برگردیم به پرسشی که ابتدایی بستم طرح کردم. فقط به یه نمونه اشاره میکنم چون فکر میکنم با همین ذهن برشمردن این ویژگی ها متبادر میشه به ذهن اتفاقاتی که افتاده توی این 20 سال. در حقیقت از زمان شکلگیری دولت سازندگی، از آغاز طرح تعدیل ساختاری در دولت سازندگی، ما با در حقیقت استقرار این فرایند، با آغاز این فرایند سر و کار داریم و این فرایند در دولت‌های بعدی از دولت اصلاحات بگیرید تا دولت فعلی، این سیاست‌ها دنبال شده و این تکنولوژی قدرت به منزله بخشی از یک ماشین حکومتی به منزله یک فرایند تا امروز جریان داشته. خب من چون وقتم تمام شده احتمالاً خب بس خانید دو دقیقه رو صرف نظر توی بخش دوم من به تو ادامه همین بحث چون پای دولت به میون اومد به بخش به مفهوم ناسیونالیسم و تاریخ خواهم پرداخت.
تشکر میکنم از دوستان و اساتید که تا این لحظه همراه ما بودن. چیزی که به نظر میرسه اینه که ما الان با یک قرائت های وکیلی رو برو بودیم که یک معنایی از آزادی رو مراد میکردن و اون رو از مشروطه تا دورانی نزدیک که امروز بازخوانی کردن و های مشایخی به نئولیبرالیسم در ایران اشاره کردن. چیزی رو که شاید خیلی بهتر میتونه به بحث ما شکل بده اینه که همونجور که اشاره هم شده اینه که ما توی این فضا، یعنی ما توی مثلا دهه 60 به بعد یا ایران بعد از انقلاب میشه رد پای یا یک قرائتی مجددی رو از این مفاهیم
مثل ناسیونالیسم ایرانی، مثل لیبرالیسم اندیشه ایران شهری که به صورت متمرکز تر ما از دهه 80 توی جرایب و نشریات مختلف شاهدین هستیم، میشه اینها رو به وضوح مشاهده کرد. چیزی که الان اینجا فکر میکنم میتونه محل بحث بشه اینه که این گفتارها حالا آقای مشرفی نسبتشون رو مشخص کردن، چون بخشی از این جرایب معتقدن چیزی رو که ما در میان هستیم که اتفاقا خیلی پیوند هم اخیراً برقرار کرده با اون اندیشه حالا میگن ناسیونالیستی نیست، ایران شهری هست، اون نشی مثلا سیاستنامه و امثال هم که یک گونه دیگری یا یک شکل متفاوتی از حکومتداری رو سعی داره بهش بپردازه. ما اینجا حالا با این مراحل سعی می‌کنم من که از این عزیزان بیان به این وضعیت اکنونی رو که با این واژه ها ما با شرگی هستیم به پردازن، من فکر میکنم بشه جای بهتری رسیم.
خب چقدر وقت داریم؟
خب من راستش متفاوت فکر میکنم، یعنی فکر میکنم اولا که من یه چیز مشخصی دارم میگم، یعنی حرفی که دارم میگم فکر کنم شفاف و مشخص من دارم مفهوم آزادی رو تبارشناسی میکنم و میخوام به شما نشون بدم که مفهوم آزادی در اون شکل مدرنی که وارد شده یکی از قرائت‌ها از مفهوم آزادی است و پیشینه‌ای داره به مبانی و اشکال دیگری که براتون خواهم گفت. من اینم ابتدای کار برای شما فرستاده بودم و قرار بود در مورد این بحث کنیم. الان چیزی که من دارم می‌بینم این دو تا بحث متفاوته، شاید خوب بود دو تا سخنرانی متفاوت جدا تشکیل میشه، خیلی هم عالی بود، من میمدم میشیدم نکنم سخنرانی دیگر رو منتشر کنم. آنچه که من شما میگم بحثی در مورد فلسفه سیاسی و در مورد تاریخ مفاهیم سیاسی است، تصویر حساب مجلات با هم دیگه، آدم ها با هم دیگه، جنای چپ و راست ایران الان با هم دیگه، اینا اصلا رفتی به کار من نداره و من اصلا تناسب دیگه اینو برقرار نمی کنم. آنچه که من دارم میگم نقد یک سری از مفاهیم و تبارشناسی یک سری از مفاهیم در حوزه تمدن ایران نیست، این رو بهش میتونید بگید ایران شهری. اگر میخواید بگید قرائتی که من دارم میگم من دارم در موردش بحث میکنم، به قرائت دیگران کاری ندارم، اون قرائتم به اندازه کافی نوشته شده. من پیشنهادم اینه که اگر قرار بحث کنیم در مورد این، در مورد این بحث کنیم، در مورد چیزهای دیگری که اونا بیشتر جذابه و جالبه، مثلا من نه مدافعشم نه خیلی برای جذابیت داره راستش، متنی که قبل شما رد و بدل کردیم مبتنی بر این نبوده. بنابراین اگه اجازه بدید من بحثم رو ادامه میدم، امیدوارم یه نقطه خدایان بخوان و در یه نقطه این دو گفتمان کاملا بیرفت الان به چشم من یه نقطه تراتوری با هم دیگه پیدا کنم. بحث من این بود که مفهومی از آزادی که هر دو پیش شرط حاضر در مفهوم آزادی مدرن رو برآورده میکنیم، یعنی معنای مدرن آزادی بر مبنای، دوباره تکرار کنم این رو، بر مبنای دو عنصر، دو رکن شکل میگیره، یکی تقابل میان من و نهاد، تقابل میان شخص و سازمان اجتماعی، تقابل میان اراده و خاص فرد و آنچه که از طرف نظام اجتماعی برای تحمیل میشه. این یکی از عناصره. و یه رکن دیگری هم داره که رکن انسان شناختی و فلسفی است، اون اینه که انسان موجودی خود مختار و دارای اراده آزاد است و آزادی بنابراین به تحقق این اراده آزاد مربوط میشه. سخن من آن است که در سنت تمدن ایرانی هر دوی این ارکان رو داریم. از اولین متنی که در کل متونی که میشناسیم، اگر کسی دیگری متن دیگری سراغ داره حتما به من معرفی کنه، من بهره خواهم برد، عدالت انقلابی نگاه خواهم کرد بهش. اولین متنی که من پیدا کردم هم جمله ای که براتون خوندم، البته یه جمله نیست، این مجموعه ای از متونه که البته هرش کمی نسبتا داره، خیلی هم کهنه. اونجا شما هر دوتای این ارکان رو در پیوند اتفاقا به نظریه سیاسی میبینید، یعنی شما اینجا آدمی رو دارید که اتفاقا با نهادهای سیاسی و دینی درگیره به طور مشخص. منتها شاید این کافی نباشه، یعنی اگر من بخوام به شما نشون بدم که مفهومی پرداخته و سازمان یافته از آزادی مبتنی بر این دو رکنی که گفتم که طبیعتاً مدرن نیست، من در مورد آزادی مدرن حرف نمیزنم و حالا اگه فرصتی بشه میتونیم نقدش کنیم، اون رو نقدهایی هم در مورد صورتبندی مدرنش دارم. من دارم میگم از درون چارچوبی که مفهوم آزادی رو میفهمیم از جمله در دستگاه‌های مدرن، اون چارچوب در ایران زمین حضور داشته. و یه سری متن الان میخوام در ادامه سخن باز معرفی کنم خدمتتون. من به دو چیز رو نشون بدم، اگر میخوام در واقع دردی خودم رو به کرسی بشونم، به نشون بدم که در حوزه تمدن ایرانی چه مفهومی صورتبندی شفاف و دقیق داشته، نکته اول. نکته دوم که پیوستگی داشته، چون مثلا آقای آرامش دوستان و دکتر دوستان معتقدن که یه زمانی مفهوم آزادی بوده ولی دیگه به خاطر دینخویی از بین رفته و منسوخ شده، و در آثار دیگران هم ممکنه چنین چیزایی ببینید. سخن من اینه که چنین نیست، یعنی در بیانش که اگر شما منابع ایرانی رو بخوانید، اگر شما برخلاف نگاه شرق شناسانه که روزنتال و لوئیسی ازشون نقد کردن و خیلی های دیگه در درون اون چارچوب میاندیشند، و من الان حرفم نقد روش شناسانه شرق شناسی نیست ولی جای نقد داره، که به عنوان مثال متون فارسی اصلا خوانده نمیشه معمولا، چون معمولا فارسی بلد نیستن اینها، یا اونایی که بلدن حوزه تخصص کارشون رو سیاسی نیست، یا به عنوان مثال متونی که متون معمولا مربوط به فقه سنی فقط خوانده میشه، معمولا اونم شافعی یا هنفیه، یعنی آن چیزی که بیشتر در قلمرو عثمانی رایج بوده و اروپایی ها بیشتر بهش رو کردن. تقریبا همه نتیجه‌گیری که شما در مورد قیام مفهوم آزادی میبینید مبتنی بر متونی بسیار محدود در دوره‌های بسیار محدود از شاخه‌هایی از اندیشه و فقه و دین بسیار محدوده. سخنی که من دارم اینه که به کل این فکره تمدنی بنگریم، به کل متونی که تولید شده و ببینیم آیا به راستی چنین مفهومی بوده یا نه، پرسش اول، و پرسش دوم که ببینیم پیوستگی داشته یا نه. خب چند تا من الان فقط یه سری بحثیام فقط فهرست کنم، یه سری داده خدمتتون. یک، اینو ما میبینیم که نه تنها مفهوم اراده آزاد هسته مرکزی همه ادیانی که در ایران زمین تکامل پیدا کردن، بلکه موضوع مناقشه همه ادیان، نهلهای فکری و صورتبندی فلسفی که منکرش هم هستن. یعنی به عنوان مثال شما یه دوره بزرگی سیطره نگاه اشعری در اندیشه دینی ایرانی رو داریم، دوره که با نظام الملک در واقع با نظامی ها با سیطره سلجوقی ها و آثار غزالی به وجود خودش میرسه. جالبه که آثار مربوط به همین اندیشه ها که شما مطالعه بفرمایید، میبینید همه در حال بحث در مورد اراده آزادن، دارن دلیل میارن که اراده آزاد به این دلیل و هم دلیل نیست به عنوان مثال. و تقریبا الله همه ما میدونیم این رو که در تاریخ اندیشه ایرانی اونی که میگه نخیر اراده آزاد داریم همیشه بهش به کرسی نشسته. و نکته جالب دیگه این که مناقشه میان من و نهاد هم همیشه بوده. یه چیزی که نادیده انگاشته میشه خیلی عجیبه اینه که ما همین چند وقت پیش ما مراسم دینی شیعه‌ای که داریم مربوط به پهلوان دینی است که بر قدرت حاکم شورش کرده دیگه. شما کشمکش میانه یک منی که هر دارد رو و فرهمنده است و مقدس است و هر چیز دیگر رو دارید در مقابل نهاد سیاسی به هر صورت. سیاوش هم همینه داستانش، داستان سوگ سیاوش هم همین بوده، داستان پیروز فارسی ابولولو و عمر هم همین بوده. اینا تقدیس شدن و اینا با این تراکم شما تو تمدن‌های دیگه نمیبینید که کسی که شورش میکنه بر ضد قدرت حاکم و شکست میخوره، این جالبش اینه، این کشته میشه در نهایت. چنین تقدیس شده باشه در شاخه های متفاوت فرهنگ، یعنی فرق نمی کنه شما مسلمان باشین یا حتی مسیحی باشین یا زرتشتی باشین، تو همه اینا شما چهره شهید مقابل نهاد رو دارید. این تقابل رمزگذاری هم دینی، من مثال های دینی رو دارم بیشتر میزنم چون که تمرکز آنهایی که منکر این معنی هستن بیشتر در مورد منابع دینی است، منتها در خارج از حوزه دین که بحث فراوانه. یعنی شما هر کتاب فقهی رو که باز کنید یکی از مباحث جدی منظورم برون میان است، نه طبیعتا 50 سال گذشته، حتی در 50 سال گذشته البته چنین بحثایی هست جایی، منتها کتاب های اصلی رو شما باز بکنید و بخونید، از ابو آدم رازی بگیرید، اسماعیلی بخونید تا علامه طباطبایی همه نمونه یخیش. یه بحث جدی که شما میبینید اینه که آیا شورش در حاکم فاسد وضعیتش چیه؟ خیلی معتقدن واجبه، شاید براتون جالب باشه، فقه خوارج تعمید حالات مونده یه چیز داری ازش، یعنی یه سری خوارج هم روز هستن نمیدونه میدونه یه نه فقه خوارج البته الان این دیگه نده به قاعده رو میگن که شورش در حاکم و بیدادگرد واجبه، یعنی کشمکش میانه برای نهاد که سیاسی هم هست کلمه اینکه برای شدامی رو حریته تو متمره توی شاخه یالا شیعه خودمون اسماعیلیه رو که میدونید ماجرش رو شیعه خودمون که میدونید چه جوری زیدیه امام حتما باید شورش کنه بر ضد حاکم بیدادگر و یعنی امام نیست اصلا شرط امام خروج بر حاکم بیدادگر. میخوام بهتون بگم که حتی در متونی که به قول آقای دوستدار عزیزمون دین خویی درش موج میزنه اصلا قضیه نیست که شما آزادی ندارید، یعنی ارکانی که ما داریم ازش حرف میزنیم وجود نداشته باشه، یا مفهوم آزادی مفهوم استعلایی نیرویی باشه که به جهان مادی و به خصوص عرصه سیاست ارتباطی پیدا نکنه، چنین نیست خیلی روشن. یک دفعه داده دیگه خدمتتون بگم فهرستوار ما در دوران هشتانی یک طبقه‌ای داریم، طبقه در واقع جنگاوران، طبقه اشرافی که می‌رفتن می‌جنگیدن برای کشور، اینا اصلا اسمشون آزادانه، آزادها مثلا لقب این طبقه اینه. در دوره ساسانی در صدر اسلام در شبیه‌زیر عربستان ایرانیان که مهاجرت کرده بودن رفته بودن اونجا لقبشون بنی الاحراره، این فرزندان آزادگان. چهار قرن بعدش در شاهنامه فردوسی کلمه آزاده یعنی ایرانی. گرشاس به چیز خوانش این نامه میده، میگه از ایران جز آزاده هرگز نخواست، خرید از شما بنده هر کسی خواست. آزاده لقب ایرانی بوده. این هم بهتون بگم آزاده واژش آزاد، کلمه آزاد در ایران واژش آ پیشبنده به معنی فراز بالا، مثل آهنگ، مثل آواز، مثل آشیان، این کلمه هم آ پسند به معنی بالا، زاد هم یک بدون نامه سرش والا زاییده شده دارای سرشت بالا به لحاظ دلالت معنایی شبیه کلمه آریاییه که خیلی تابو شدن و میترسن این کلمه رو به کار ببرن و خیلی روشن به کار ببرن. کلمه آریایی، کلمه ایران، کلمه دلیر، این پسند ایر، کلمه آره که ما برای تایید به کار میبریم، اینا همه هم ریشه است، اینا همه برچسب هویتی ما و هندی ها بوده مشترک، بقیه جای دنیا نداشتن اینو، یعنی کاربردهای مدرنش کاملا جدید، کاملا غلط به لحاظ تاریخی و ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. خیلی از زمین مفهوم آزادی در قرون بعدی یعنی در ادب پارسی و متون سیاستنامه ها یا متون فقهی یا متونی که به مفهوم قدرت بالاخره مربوط میشن در قرون میانه، یعنی در 1100 سالی که زبان پارسی ادبی رایجه تا دوره مدرن، انبوهی از متون رو شما میبینید که اگر مرورش کنید میبینید مفهوم آزادی خیلی روشن به یه چیزایی دلالت میکنه و این چیزا رو سرجم میشه در همون دوتایی که خدمتتون گفتن میشه خلاصه کرد. یک، مربوط به اراده آزاد فرد و فراغتش از هر منع بیرونیه و این منع بیرونی جالبه که یک کلید واژه روشن براش داریم، بند. از هر بندی اگر کسی آزاد باشه رها باشه آزاده و این بندی بند نداشتن اتفاقا به دنیا مربوط میشه، اتفاقا به شادمانی رمزگذاری میشه. آزاد من شاده هستن، یکی از کلمه‌هایی که مدام قافیه میشه با آزاد شاده توی شعر فارسی. و عنصر دیگه مربوط به سیاست اتفاقا، با کلاه نمد از هر دو جهان آزادم، سایه بال هما بخت سیاه هست مرا. صاحب میگه، میگه کسی که آزاده کلاه نمدی هم داشته باشه، یعنی جزء طبقه فرودستان باشه، سایه هما که علامت قدرت سیاسی است، علامت پادشاهی است، رو بخت سیاه فرض میکنه. چه مثال خیلی زیاده، تو آزاد یا هرگز هیچ آزاد، چون بنده بر نتابد جور و بیداد، این مال اسدی طوسیه. حتی در حوزه دین ما لوسین لفبر کتاب مشهوری داره، بحثایی که مثلا مثل بوکاچی و این دوره در واقع نوزایی یه سری نویسندگان معمولا ایتالیایی اینا میان شروع میکنن ریشتر کردن دستای دین، دستای پامپنزور مشخص. یکی بحثایی که الان توی اروپا هست اینه که آیا این علامت کفر است یا نیست، که لوسین لفبر هم یه کتاب عالی داره میگه که نخیر نیست، یعنی میگه شرایط شد این جملاتی هم که آقای موحد و آقای دوستدار گفتن در واقع تکرار اون جمله است، گفتن که شرایط امکان کفر در اروپای دوره نوذری نبوده هنوز. به نظر من درست میگه، یعنی تحریمی که کرده در مورد آرام متونی که مورد بحثن به نظر من داره درست میگه، ولی اون جمله اصلا تحریم نمیشه داد به ایران. در ایران مفهوم آزادی به طور مشخص در ارتباط به آزادی از دین اصلا به کار رفته. بستگی کفر است در آیین ما آزادگان، میشود زنار اگر احرام میبندیم ما. لاف آزادی زنی با ما مزنه، این یکی که گفتن من صاحب بود قلبی، این یکی که دارم میگم من خاقانی هستم، من دوره های متفاوت، جغرافی های متفاوت زنم، همشون یه دسته، یعنی همه رو میخونی همه یه معنی رو دارم میرسونم. لاف آزادی زنی با ما مزن، باید که ما از امید جنت و بیم جهنم فارقیم. نمونه خیلی من نمیخوام سرتون در بیارم، میخوام اینم مرور بکنید در این رو میبینید، چون وقتا داره تمام میشه سه چهار دقیقه بیشتر ندارم. یه صورتبندی خلاصم خدمتتون بگم. ببینید اگر شما میخواید توی حوزه تمدنی یکی دیدگاهی رو ردیابی کنید، یکی از بلاز روش‌شناختی، یکی از چیزایی که خیلی کمکتون میکنه لایه‌های متفاوت رمزگذاری، یعنی مثلا مفهوم آزادی توی دین چجوری رمزگذاری شده. یه جمله از امسایید عبدالشهر اول عبدالقا قرن پنجم بگم براتون، میرن ازشون پرسن بندگی چیست؟ بندگی منظورش دینیه طرف، یعنی چگونه بندگی کنیم، کلمه خوبیه مصدرش دیگه عبادت. و امسایید جواب میده که فارسیشو من الان میگم براتون، عربیه مصدرش میگه تو خدا تو را آزاد آفرید، آزاد باش. خب میخوام بهتون بگم ببینید این همه شما متن متنوع وقتی دارید، جاهای متفاوت، و چیزی که دارید میبینید اینه که رمزگذاری خیلی پیچیده شده. من فقط دو تا از این رمزگذاری رو بگم که یه خود کمک بکنم. ببینید اگر یه دستگاه نظری شما در مورد انسان داشته باشید که وضعیت موجود و مطلوب رو بتونه صورت‌بندی کنه، مفهوم انسان کامل خواهید داشت. همه تمدن رو ندارم، یه سری تمدن های کهن دارن که اینا مفهوم انسان کامل دیده میشه درش. تو ایران که هست کلی کتاب شما به اسم کتاب انسان کامل اصلا دارید. انسان کامل در ایران با آزادی تعریف شده، یعنی آزادی رکن رکی میشه، و این آزادی در قالب حالا رمزگذاری های متفاوت تعریف شده. دو تا شما بگن، دو تا شما گیاهیه، در قالب درخت سرو که بهش میگن سرو آزاد، در قالب گل سوسن رمزگذاری میشه. اینا صورت بندی های پهلوانانه و به عبارتی مقامه چیزه. سوسن چون صد زبانه، چون گویاست، چونان آزاده و بسیاردان است که تزازادیش و سوسن ده زبان است، راحت حرف میزنه آزاد. به سرک نسبت آزادی و سرفرازی از آن کنن که آیین راستان دارن، دلاوران است، پهلوانان است. این از که من دارم میزنم برای چیه؟ جمع ببندم شاید بتونیم یه نقطه بحثی پیدا کنیم. میخوام بگم ببینید دوستان، شما این روز وقتی در مورد آزادی داری حرف میزنیم، ما معمولا دچار یک خودخوارپنداری روشنفکرانه هستیم، خیلی شیک و مجلسی هم هست که فکر کنیم بزنیم تو سر خودمون خیلی خوبه، خیلی ما آدم های فروتنی هستیم، ما اصلا هیچی نبودیم، هیچی نداشتیم، اصلا ما آزادی نمیدونستیم چیه. اینا یه هم کمی تو کتاب آمده، اینا همه یه سری حرفای شاعرانه هست، نیست. اینجوری نیست. این نگاه خود خارج دارانه، اگر از خالی نیاد به خالی منتهی میشه. اگر کسی به شما گفت چیزی رو ندارید، حتما چک کنید ببینید دارید یا ندارید. اگر گفت چیزی رو دارید هم بی خود خوشحال نشید، ببینید چک کنید، ولی اگه گفت ندارید حتما چک کنید. مفهوم آزادی ما داریم، مفهوم آزادی مدرن که تعابیر لیبرال ازش منسجم‌ترین و دقیق‌ترین و پایدارترین شکل تاریخیشه و به اندازه بقیه تعابیرش فاجعه‌زا بوده و بسیار خطاهای تئوریک پشتش هست، بسیار مسیحیست و انحراف ازش رو چیزای وحشتناکی مثل فاشیسم و کمونیسم منتهی میشه. این یکی از تعابیر آزادیست، این تعبیری از آزادیست که در یک تمدن ویژه شکل گرفته که بسیار آموزنده است، منتها تعبیر نیست، تعبیر دیگه ممکنه و ما باید بازسازیش کنیم بین خودمون در مجموعه کشور خودمون. سپاس.
من پیش از این یه توضیحی رو بدم و الان خدمت خدای وکیلی هم به صورت کاغذ این رو دادم. یکی از مباحثی که مطرح شده بود اتفاقا سوالی بود که ایشون مطرح کردن تحت این عنوان که پیوند میان ملیت، فردیت و آزادی چیست؟ آیا ارتباط بین ناسیونالیست اندیشه ایران و شهر از یک سو و دولت مداری و فاشیست از سوی دیگر برقرار است؟ جواب: بهترین دستگاه نظری برای ترکیب عقلانی این سه مفهوم شکل روزآمد و بازسازی شده اندیشه ایران شهریست که ارتباطی با ناسیونالیست و ایدئولوژی های سیاسی مدرن ندارد. در چارچوب مدرن هم ناسیونالیسم مهمترین پشتوانه نظری ظهور مفهوم آزادی بوده، اما به لحاظ مبنای فلسفی کاستی‌های جدی دارد که پیکر قندی مهاجم و تمامیت خواه مشهور مدرن از مفهوم نشال استیت را به دست داده است. در خدمت آقای مشرفی است.
من قبل از اینکه
بخش دوم رو شروع کنم، در تایید حرفای آقای محمدی، همونطور که اعلام هم دیده میشه، صحبت لیبرالیسم، ناسیونالیسم و اندیشه شهری هست. خب به منم قبل از اینکه این اصلا اعلام رو گفت صحبت کردم، گفتن که این صحبت نئولیبرالیسم و گفتن حالا بخاطر این که یه جریان فکری، چون اصلا صحبت شخص و جناح و این حرفا نیست، صحبت جریان های فکریه. مسلمه که وقتی از جریان های فکری صحبت میکنیم، افرادی که به اون شیعه خاص میاندیشند هم ممکنه اسمی ازش برده بشه یا اشاره بشه، ولی نیت هدف اصلا فرق نیست. خب به من گفتن که نئولیبرالیسم، ناسیونالیسم و اندیشه ایران شهر اصلا صحبتی از مفهوم آزادی نبود. حرفای اگر صحبت حرف بی ربط مفهوم کنم، حرفایی زدن بی ربط بود به این جلسه. و ایشون گفتن اگر می گفتن که قرار باشه بی ربط باشه، من
نمی مانم
گوش کردم. اگر من ولی اگر میدونستم برای شیعه خانه باشه اصلا
نمیدونم وقتا متعدد چه کنم بایدون اعلام کنم اعلامش کنم
من دو چه اعلام کنم؟
متنی که من برای شما فرستادم برای ایشون نفرسته دیگه.
آیه من متن شما رو برای ایشون نفرستادم، ولی بند سوم متنی رو هم که شما فرستادی مشخص میکنی که با شما
بند قبلیش هم ممکن بخونی.
آیا محسن آقای محمدی چیزی خوندن محسن از وقتی اعلان چاپ شده شما تصمیم بگید اعتراض کنید، بگید که همونطور که من اعتراض کردم، من گفتم که لیبرالیسم قرار نیست من حرف بزنم، نه لیبرالیسم. شما گفتن دوستانی که توی این جریان فکری هستن خودشون رو لیبرال می‌نامند، من تاکید روشن کردم. این یک. در نهایت شما هم وقتی دیدید که اصلا فرض کنید وقتی که شما می‌ذارید درست به آقای محمدی اشتباه می‌کنه، فرض کنید شما وقتی که دیدید این اعلان با این عنوان در اومده باید
اعتراض بکرید و در نهایت
و در نهایت تشکیل می آوردید خیلی راحت.
ببینید خیلی
من مایل نیستم الان دو نفری بشیم مکالمه، منتها خیلی روشن صحبتی که با من کردن این بود که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. بنده یک برگ فرستادم که دو خط آخرش رو برای شما خوندم و من خیلی به نظرم بدیهیه و گفتم در مورد آنچه که میخواهید بگی قرار بحث بشه و من اینو نوشتم و فرستادم برای شما. به نظرم بدیهی بوده رو به شما اعلام میکنم، اگر حرفی در این مورد داریم میزنیم، نداریم نمیزنیم. خیلی آزادی منطقی که توی چنین نشستی مورد نظر اینکه به شما چیز دیگه گفتن، به من چیز دیگه گفتن، اینکه متن که من فرستادم شما اصلا نخوندید زنگن، اینکه الان هم اینجا فقط بند آخرش خونده میشه که در واقع حدود بیست درصد آخر متنه. خب به نظرم یه اختلالی وجود داره دیگه، شما معتقدید این حقه اختلالی نیست، ما گردنمون از اون نازکتر نیست، شما بفرمایید ما حالا اگه نقد به اون حرف داشتیم میگیم، منتها به هر صورت اختلالی در این نشست هستیم، مقصرم شما نیستی، الان منظورم به شما نیست، منتها میگم سازماندهی این نشست بالاخره اختلالی داشته که الان دو طرف موازی مطرح میشه.
من یه چیزی رو اضافه بکنم، این هستش که ما محور و موضوعاتش مشخص بوده،
چیزی رو که حالا شاید این باید تلفیق می شده. من وقتی حرف از این می زنم که شما محورهای گفتگوتون رو بگین، یعنی این محورها در چارچوبی که ما تعریف کردیم قرار هستش که تعریف بشه و قرار هم نبوده که این شیر بشه. چیزی که هستش ما یک چارچوبی مشخص کردیم، اتفاقا قرار بوده یک رویکرد خاصی که در این فضا وجود داره به بررسی قرار گذاشته بشه و روز اولی هم که آقای وکیل من با شما صحبت کردم شما موضوع رو برای شما شرح دادم، چون شما گفتیم در حوزه کاری من هست. من هم ریز به ریز براتون گفتم که اقتصاد داره به چه شکلی میره، اون الگوی خوب میروایی همون جور که توی متن شما هم بود. من میتونم کل متن شما رو منتشر هم بکنم. چیزی رو که هستش یک کلم از تبارشناسی آزادی حرفی
به منتشر کنیم نداشه. من دیگه حرفی ندارم، ادامه بدیم برسیم. من اونم منتشر کنم.
خب اگه مخالفتی داشتی رو متن کامل میگفتید. حالا که دیگه پیش اومده دیگه
متن که واسه من فرستاده شده با چیزی که ارائه شده دو تا چیز متفاوته.
اون رو هم فکر کنم منتشر کنین هر چی
بود. دقیقاً اصلا اشکال نداره مواسی باشه آقای
مشکل.
خب توی بخش دوم برای اینکه برسم به ناسیونالیسم، در حقیقت یه اشاره گذرا به تاریخ و مسئله روش در نقد تاریخی میکنم. در حقیقت به یه چارچوب مفهومی نیاز داریم که در گسست‌ها رو نشون بده و ما را از تداهم‌های توهمی، از یا به عبارت دیگه از توهم تداهم مسئول نگه داره و اگر تداهمی هم هست سرشت واقعیش رو نشان داره. آلون چارچوب مفهومی که من ازش استفاده می‌کنم به عنوان کلیش تباه‌شناسی هست. فکر کنم توی این نقطه آقای و چی تواف رو پیدا بکنیم. در حقیقت تباشناسی به عنوان یک جعب ابزار مفهومی و شیوه ای از نگریستن، شیوه ای از اندیشیدن به یه معنی خاصی رو کاری بیره. اگر نخواهیم دوچار توهم هامتی دامتی بشیم و واژه ها رو هر جوری دلمون میخواد به کار ببریم، باید در حقیقت کاربرد دقیق یک ضرب جمعی به اصطلاح یک پارادایم، کاربرد دقیق یک واژه در یک پارادایم دقت بکنیم. تباشناسی به هیچ وجه به اون معنی که به کار میره به هیچ وجه اگر نخواهیم شخصش بکنیم به معنای جستجوی سابقه مفاهیم در گذشته تاریخی یک ملت یا تمدن نیست. در بهترین حالت این جستجوی سابقه یه جور باستان شناسی خواهد. ولی البته گفتم شما اون تعریفی که از آزادی کردید، آزادی ترجیح میخواید به کار ببرید. در حقیقت این چارچوب مفهومی که من میخوام خیلی خلاصه و سریع با توجه به وقت محدود مختصاتش رو تقسیم بکنم، چارچوب مفهومی است که به کار نقشه کشی یا نقشه برداری از دوره های تاریخی میاد، نقشه نگاری دوره های تاریخی، یه جور تحلیل جغرافیایی دوره های تاریخی. در حقیقت چارچوب مفهومی معیاری ما در اختیار ما قرار میده که دوره های تاریخی رو از همدیگه متمایز بکنیم. دوره های تاریخی با ورق خوردن تقویم، با سفری شدن ماه و سال و قرن به وجود نمیاد، به معیار احتیاج داریم. این چارچوب مفهومی در حقیقت پیشنهاد میکنه یه روشی رو برای تشخیص دوره ها، شناسایی سرشت دوره ها و گسست بین دوره ها. مفهوم اصلی توی این چارچوب مفهومی مفهوم ماشین های اجتماعیه. ماشین های اجتماعی توی این چارچوب مفهومی دو قطب دارن، یک قطب انضمامی و یک قطب انتظایی. قطب انضمامی خودش، من رو ببخشید مجبورم خیلی سریع و فهرستوار این چارچوب رو ترسیم کنم. قطب انضمامی از یک سو تشکیل شده از محتوای اجتماعی، اون چیزی که توی جامعه شناسی بهش نیروهای اجتماعی گفته بشه، از طبقات بگیری تا گروه های قومی، قبائل، اون چیزی که دوباره شئون اجتماعی بهش گفته میشه، همه عرصه کنش و واکنش این توی جیومه نیروهای اجتماعی اون چیزی رو تشکیل میده که توی این چارچوب مفهوم بشه این محتوای اجتماعی. برای که یک ماشین انضمامی داشته باشیم، یک رژیم نشانه‌ای باید روی محتوای اجتماعی چفت و بست بشه تا یک ماشین انضمامی به وجود بیاد. رژیم نشانه‌ای، منظور از رژیم نشانه‌ای چیه؟ مهمترین ویژگی هر رژیم نشانه‌ای، یا اجازه بدید بگم اون رژیم‌های، نه هر رژیم نشانه‌ای، اون رژیم‌های نشانه‌ای که توی این بحث تاریخی، بخش عمده این بخش بحث تاریخی مطرح میشه، رژیم‌های نشانه‌ای هستن که متشکل از جایگاه‌های سوژه‌ای هستن، سابجکت پوزیشن. حالا چه اتفاقی میفته که این رژیم های نشانه‌ای روی محتوای اجتماعی چفت و بست میشن؟ دقیقا در دوره های بحرانی. دوره های بحرانی چه جور دوره هایی هستن؟ ببینید، محتوای اجتماعی گفتن متشکل از نیروهای اجتماعی هستن، طبقات، گروه های اجتماعی، نهادها. در حقیقت توی هر کدوم از این نیروهای اجتماعی ما با الگوهای کنش و واکنش مواجه هستیم، با الگوهای ساختاری مواجه هستیم، الگوهایی که در هر موقعیت تعیین میکنن چه باید کرد، کردارها رو قاعده مند میکنن. در حقیقت در عرصه محتوای اجتماعی ما با کردارهای قاعده مند سر کار داریم. خب نقطه های بحرانی نقطه هایی هستن که، وضعیت هایی هستن که این الگوهای اجتماعی، این الگوهای رفتاری، این الگوهای کردار قاعده مند معلق میشن، دیگه جواب نمیدن. یه جور وضعیت حدی، شما با امر غریب ناشناخته بی سابقه مواجه میشید که خود به خود توی وضعیت های مطابق نه، شما با هر چیزی که روبروشی میدونید اوتوماتیک لازم هم میزن فکر بکنید، خود به خود مطابق الگو عمل میکنید، ولی توی بعضی از وضعیت ها با عاملی مواجه میشید فراتر از توانتون، فراتر از تحملتون، ناتوان میشید به یک معنا از کنش و واکنش نشون دادن. خب که حالا روی دیگه این بحث من نیست، فقط توی پرانتز اشاره میکنم، روی دیگه این ناتوانی در حقیقت شارژ شدن با یک توان بی‌سابقه است. به کارهایی توانا میشید که پیش از این نمیتونستید، چیز به قطع تأثیر این توان جدید، توان بی‌سابقه، چیزهایی میبینید که نمیبینید. برخلاف چیزی که گفتن، فقط اون خواهد در حقیقت گفتن آنچه بیرون از این چارچوب لیبرال آزادی نامیده میشه خریدکاریه. اما این یه نمونه از در حقیقت معنای مفهومی است که به ما اجازه میده شکل دیگری از آزادی رو تعریف کنیم که اصلا توی اون چارچوب لیبرال نمی گنجه. در مورد فریبکار بودنش هم باید بیشتر بحثه. چون من دوباره سعی میکنم آخر این بخش برگردم به این ماجرا، ولی اون چیزی که اهمیت داره بحران در محتوای اجتماعی است که من خیلی تقریبا اشاراتی بهش کردم. وقتی این اتفاق میفته، ما در حقیقت توی محتوای اجتماعی با بدنهای سازماندهی شده، بدنهای ارگانیزه شده سر و کار داریم. خب بدنی که با یک توان بی سابقه شارژ میشه، خب دیگه توی این ساختار نمی‌گنجه، به یه بدن آواره، به یه بدن کوچک تغییر متفاوتی میشه به کار رو. تبدیل میشه. حالا این بدن ممکنه بدن فردی رو معنای متعارف باشه و بدن یا بدن جمعی. اینجاست که آیا این بعد انتزاعی به میون میاد. ماشین های انتزاعی یا تکنولوژی های قدرت به کار میفتن تا بار دیگر این بدن های آسی شده، این بدن های گریزان از ساختار رو به یه شکل دیگه ارگانیزه بکنن. این بار چه اتفاق میفته؟ این ماشین های انتزاعی این بدن های گریزان شده از ساختار رو توی مجموعه های بیان انونسیاسیون می گنجونن. خب یه نمونه خیلی سریع مثال بزنم. شما بدن حالا توی ایران قرن 19 میشه این مثال رو با از ایران قرن 19 وام گرفت، یا توی اروپا در گذر از فئودالیسم به سرمایه داری. گفت ایران رو متمایز کردم چون اصلا صحبت فئودالیسم نیست. بدن هایی که از زمین جدا شدن، خب بالا تحت تاثیر چه عواملی رو بودن، دقیقا تکنولوژی های جدیدی به اسم تکنولوژی انضباطی به کار می افتن و با در حقیقت ابزارها، تکنیک ها و تکنیک های متفاوتی این بدن ها رو در مجموعه های جدیدی می گنجنن. خب یک بدن روستایی جدا شده از زمین مثلا توی پادگان در مجموعه سربازهای مثلا حالا تقسیم بندی پادگانی رو در نظر بگیرید، چه در مورد سربازهای وظیفه، چه در مورد مثلا درجه دارهای افسرهای کار، توی جایگاه‌های جدیدی گنجانده می‌شوند. کارخانه به همین ترتیب، زندان به همین ترتیب، فضاهای شهری به همین ترتیب. این ماشین انتزاعی خونده میشه از این جهت که توی عرصه‌های متفاوت به کار میفته. خب شما دقیقاً اینو میشه دید تو مدرسه، توی پادگان، کارخانه، حتی بیمارستان با تکنیک‌های واحدی مواجه میشه. بعضی وقتا این شباهت و توازی خیلی پررنگ میشه. نمونه‌اش همین یک ساعت پیش وارد دانشگاه میشیم، دقیقا مثل پادگان عمل میشه. خب همون تکنیک ها انتزاعی بودن به این معناست. اصلا اون مفهوم منفی انتزاعی رو از ذهنتون باید خارج بکنید وقتی با مفهوم ماشین انتزاعی مواجه. پس خلاصه کنید، بحران در محتوا به کار افتادن ماشین انتزاعی که بدنهای بیرون زده از ساختار رو در مجموعه های بیان می گنجونه. نتیجه شده یک ماشین انزمامی، خب، و که در حقیقت یک فرایند، یک ماشین انتظاری، وقتی میگیم نکته هم باید به خاطر سپرد، یک فرایند. اینطوری نیست که یک بار برای همیشه استقرار پیدا بکنه و بعد بگیم خب یه جا درست کار نمی‌کنه پس اینجا خبری نیست. نه، ماشین های انتظاری فرایندهایی هستن که در حقیقت درجات توفیق و شکستشون با هم دیگه فرق میکنه. اما این ویژگی خیلی مهمه، ماشین های انتظاری دقیقا با شکستشون کار میکنن. چطوری؟ دو تا مثال. ماشین انتظاری، ببخشید، ماشین انضباطی کار کرده اصلیش تولید بدن منضبط نیست، تولید بزهکاره. یک تکنولوژی قدرت دیگه، یه ماشین انتظاری دیگه، ماشین امنیتی. ماشین امنیتی هدفش تولید امنیت نیست، تولید ناامنیه. برای این که چرا حالا بر اساس شکست کار میکنن؟ به هرچی بزهکار بیشتر بشه ما بیشتر متقاعد میشیم که به تکنیک های انضباطی احتیاج داریم. هرچی ناامنی بیشتر بشه ما بیشتر متقاعد میشیم که به استقرار، به در حقیقت بیشتر احتیاج داریم به تکنیک های امنیتی. همون داریم رو تجربه میکنیم. به این معناست که ماشین های انتظاری تکنولوژی های قدرت بر اساس شکستش کار میکنن. شکست ماشین انتظاری یه بخشی از کار کردشه، نه پایان کار کردشه. خب بنابراین حالا اون مفاهیمی که گفتم به شکل اجمالی در اختیار داریم. یک دوره تاریخی رو وقتی میخواییم تحلیل بکنیم، متمشناسایی و متمایز بکنیم، باید ببینیم که توی این چارچوب مفهومی، این بایدی که میگم باید این چارچوب مفهومی، کسی نمیخواد این چارچوب مفهومی استفاده بکنه چی چیزی بشه، ولی اگر میخواییم استفاده بکنیم باید ببینیم که چه ماشین انتظاری روی چه رژیم نشانه‌ای و روی چه محتوای اجتماعی چک و بست کرده و چه فرایندهایی جریان داره برای چک و بست کردن یک رژیم نشانه‌ای خاص روی محتوای اجتماعی خاص. همینجا میتونیم به تعریف تصور اجتماعی از تبارشناسی به معنای دقیق کلمه پیدا کنیم. تبارشناسی همونطور که خدمتتون عرض کردم جستجوی سابقه مفاهیم نیست. تبارشناسی در حقیقت یک چارچوب مفهومی است که اجازه نمیده ما گول بخوریم با شباهت لفظی. در حقیقت با شباهت جمله ها، شما ممکنه یک جمله واحد داشته باشید، اصلا نه جمله شبیه، یک جمله واحد که در دو دوره تاریخی متفاوت، یعنی در دو میدان نیروی متفاوت، در دو تکنولوژی قدرت متفاوت، دو معنای متفاوت پیدا بکنه. اینجا با یک برداشت دیگری از زبان مواجه هستیم. هم حالا یه بخشی شباهتایی داره با فلسفه زبان آنگلوساکسون، اما در نهایت متمایز میشه. زبان مجموعه ای از جملات نیست، مجموعه ای از کلمات نیست. زبان نظامی از در حقیقت کردارهای زبانیه، به تعبیر ویتگنشتاین ما بازی‌های زبانی سر کار داریم. خب و توی بازی حرکت‌های متفاوتی که بر اساس منطق اون بازی پیش میره. خب حالا هر اسپیچ اکت، هر کنش زبانی از دیدگاه تبارشناسانه، اینجاست که متمایز میشه از فلسفه زبانی انگلیسی، حرکتی در یک میدان نیروست، یعنی حرکتی است مطابق معادله میدان اون نیرو. نیروها رو از هم میتونیم از یک چرا از معادله میدان حرف میزنم، هر ماشین انتظاری رو میشه کار کرده شما اینطوری مؤلفش هست در قالب یک فرمول انتظاری صورت بندی کرد. ببینید مثلا الان ما میرسم به تاریخ ایران پیشا بوده که ما با ماشین حاکمیت مندی سرکار داریم. مهمترین مؤلفه ماشین حاکمیت مندی کار کرده. این کار کرده اگر بخوایم تحلیل بکنیم میرسیم به یه فرمول انتظاری، یعنی معادله میدان. خب حالا به طور خلاصه چیه کار کرد توی ماشین حاکمیت مندی؟ جریان خراج و لطف. خراج از پایین به بالا، لطف ملوکانه از بالا به پایین، امتیازی که داده میشه از بالا به پایین. خب این یه فرمول انتظاریه که حالا باید رفت دید که مثلا از چه دوره‌ای، از چه مقطعی این ماشین انتظاری به کار میفته و روی چه محتوای اجتماعی، چه رژیم نشانه‌ای رو مستقر میکنه. خب یه نکته دیگر رو بگم که بحثم نسبتاً کامل بشه و در یک وقت بود که من یه وقت از اصلا دارم. چی میشه در مورد تاریخ ایران گفت با این مفاهیم؟ این با این اوصاف، با این توضیحاتی که دادم مشخص میشه توی چارچوب مفهومی این ماشین انتظاری است که رژیم نشانه‌ای تولید میکنه، زمین این که چفت و بستش میکنه روی محتوای بحران زده. با بحران زده در حقیقت همونطور که گفت خدمتون عرض کردم، این ماشین، این رژیم های نشانه‌ای متشکل از یه سری سابجکت پوزیشن ها. خب
حالا سابجکت پوزیشن چیه؟ سابجکت پوزیشن ما جایگاه نهادی نباید اشتباه گرفت. جایگاه نهادی مثلا توی نهاد انضباطی اگر پادگان رو، ارتش مدرن رو یه نهاد انضباطی در نظر بگیر، کاملا متفاوت با ارتش پیشا مدرنه. خب بین سربازان و مثلا افدرجداران، افسران کادر سلسله مراتبی هست، اینا میشن جایگاه، ولی منظورم از سابجکت پوزیشن این نیست. خب در حقیقت اگر بخوام خیلی دقیق‌تر تعریف بکنیم سابجکت پوزیشن رو که تعریفمون هم دقت بیشتری پیدا بکنه، باید یه عناصر دیگه رو اضافه بکنیم، ولی من فقط اشاره می‌کنم می‌ذارم. در حقیقت این چارچوب مفهومی ما رو آماده می‌کنه برای در حقیقت اندیشیدن با استفاده از این پاتولوژی سیاسی. سابجکت پوزیشن ها، سابجکت پوزیشن های پاتولوژیک هستند. خب سابجکت پوزیشن نوروتیک، حالا یا هیستریک یا اوبسسیو، سابجکت پوزیشن سادیستی، سابجکت پوزیشن مثلا پارانویایی یا پرورشن، از پاراسادیسم گفتم، مثلا فتیشیسم یا مازوخیسم. خب یعنی وقتی که این مفاهیم رو به کار میبریم، در نهایت برای تشخیص یک رژیم نشانه‌ای باید سابجکت پوزیشن ها رو من مجبورم نتیجه یک تحلیل بگم، وقت نیست که خود تحلیل و نتیجه برسونم، فقط اشاره میکنم. مثلا تکنولوژی انضباطی رژیم نشانه‌ای که درست میکنه، سابجکت پوزیشن اصلیش سادیسم. خب و در حقیقت ما تو نظام های توتالیتر باشون مواجهیم. یکی از امتیازهای یکی چارچوب مفهومی که به ما رخصت میده که فاشیسم رو از توتالیتاریسم جدا بکنیم، شاید فاشیسم و توتالیتاریسم یکی نیستن، با دو تا سابجکت پوزیشن متفاوت سر کار داریم که معمولا نادیده میگیره، نادیده گرفته میشه. خب اینکه میگم حالا استالینیسم فرق میکنه با فاشیسم، منظورم این نیست که استالینیسم خیلی بهتره، اصلا صحبت بهتر بودن یا دفاع از استالینیسم نیست، فقط میخوام سابجکت پوزیشن و در حقیقت سرشت پاتولوژیکش رو بهش اشاره بکنم. سادیستیه، ببینید این توازی مفهومی، انضباطی، توتالیتاریسم، سادیست. خب فاشیست به جای تکنولوژی انضباطی، اون تکنولوژی که چیدگی استراتژیک داره تکنولوژی امنیتیه. خب و سابجکت پوزیت در حقیقت رژیم نشانهی که تولید میکنه، سابجکت پوزیشن اصلیش پارانویاست. خب حالا با این چارچوب مفهومی شما میتونید جزئی ترین رفتار از رفتار حالا شخص هیتلر بگیرید تا اعضای پایینتر اس اس و سایر فاشیست ها، جزئی ترین رفتارشون رو میتونید سمتوم های این سابجکت پوزیشن ها بفهمید، یا در مورد استالین بگید به همین شکل، از خود رفتار خود استالین تا اعضای حزب کمونیست شوروی سابق که وفادار بودن حتی تا اون لحظه، تا اون جایی که اعتلای خودشون اعتراف میکردن، سابجکت پوزیشن سادیستی. خب این یه شرح خیلی خلاصه و موجز و تا حدود زیاد البته اعتراف میکنم نارسا از این چارچوب مفهومی. حالا با این مفاهیم وقتان تمومه؟ من فرصت کنم خیلی سریع. ببینید تاریخ ایران پیشا مدرن اگر تداومی وجود داشته باشه، این تداوم در حقیقت یک تداوم سیاسی است. تداوم و این عامل اصلی این تداوم منطق حاکمیت مندی است. تداوم فرهنگی نیست، زبان و دین به زبان یا مؤلفه فرهنگی خاصی نیست که باعث این تداوم شده. تکنولوژی حاکمیتمنده که اشارات خیلی گذرا کردم به مختصاتش که باعث این تداوم شده و اجازه داده که اقوام قبائل متفاوت با زبانها و فرهنگهای متمایز ایرانی به شمار بیاد. خب اما
از قرن 19 حالا بعضیا عقب‌تر می‌برن از دوران صفویه، باید اینو رفتی که واقعا کدوم یک کدوم مقصر میشه گذاشت این دوره بندی رو، ولی فعلا از قرن 19 با اون یه نمونه از اون بحران در محتوای اجتماعی که گفتم مواجهیم، طوری که دیگه اون تکنولوژی قدرتی که گفتم یعنی حاکمیت مهدی قادر نیست انسجام این ماشین انضمامی رو حفظ بکنه. خب بنابراین ضروری میشه کاربرد ماشین های انتظامی جدید که از حالا قرن 19 تا امروز ما با استقرار این ماشین های متفاوت و ارتباطشون با هم دیگه، چون طوری میشه یک ماشین توی هر دوره ممکنه توی یک دوره ما چند تا ماشین داشته باشیم، ولی چیزی اهمیت داره تفوق استراتژیکه. خب حتی ممکنه توی دور مثلا وقتی ما میگم ماشین ها حاکمیت مندی در دوران پیشا مدر صحبت تفوق استراتژیکه حاکمیت مندیه، ممکنه کسی بره معلفه تکنیکای تکنولوژی دیگر هم پیدا بکنه، اما به طرز صورت از قرن 19 به این طرف دیگه اون ماشین های انتظاری قبلی، ماشین انتظاری قبلی جواب نمیده، به راه افتادن جریان پیدا کردن فرایند های جدیدی ضرورت پیدا میکنه و این در حقیقت فرایند های جدید رژیم های نشانهی جدیدی رو تولید میکنن و محتوا به شکل محتوای اجتماعی به شکل جدیدی ارگانیزه میشه. خب و سابجکت پوزیشن هم عوض میشه. خب اگه بخوام آخرین بخش رو خدمتتون عرض کنم که نسبتاً تکلیل بشه این صحبت ها، ببینید حاکمیت مندی توی دوران پیش من از تحلیل از مفاهیم دومزی استفاده میکنم، حاکمیت دو سر داره، یه سر کاهن داور یا موبت داور، یه سر شاه جادوگر یا سر از یه طرف سر وارونایی و سر میترایی که دو تا کارکرد متفاوت دارن، یکیشون کارکرد شارکرد ارگانیزاتور سازمان دهنده در حقیقت نظم قانون به معنای گسترده، چه به معنای حقوقی چه به معنای اسطوره‌ای یا معناهای دیگه، منظور وسیع‌ترین معنای کلمه قانون. خب که در حقیقت یک دال مرکزی است که همه چیز حول اون سازمان پیدا می‌کنه. و از طرف دیگه کارکرد دوم کارکرد لیو به بند کشنده، کسی که خاطیان رو به بند میکشه. خب اون چیزی که در حقیقت بعد از مشروطه باهاش مواجه هستیم این قطع شدن سر دومه ارگانیزاتور، و چیزی که جاشو میگیره دیگه شاه نیست، شما اصلا صحبت ارزش داوری توش نیست، ارزش داوری توش نیست، فقط مقایسه است. شما رضا شاه رو با شاهان ایران باستان نمیتونید، پهلوی ها رو با شاهان ایران باستان دو شاهان شاه در دوره پیشا مدر نمیتونید مقایسه بکنید، هر چقدر هم که زور میزدن و زور بزنن که یه بین اینا تداوم برقرار بکنن میسر نخواهد شد. خب در حقیقت با یه رژیم نشانهی متفاوت مواجهی، و حالا فقط مفهوم شاهی نیست، همه یه مفاهی اتفاقا این شکل از تداوم برقرار کردن فریب کاریه. خب به حقیقت در دوره رضا شما با تفوق تکنولوژی انضباطی مواجهید، و حالا شخص شاه سابجکت پوزیشنش گفتم مثلا صحبت فرد نیست، حالا کسی میخواد توی به فرد تلقی بکنه شان نده، سابجکت پوزیشن شاه دیگه ارگانیزاتور نیست، یک سابجکت پوزیشن سادیستیه. خب سادیست گفتم سادیست فوش نیست، سابجکت پوزیشنه، در طلبی و آزارخواهی هم نیست، اینا همه سمتماشه. خب همونطور که توی این چارچوب تحلیلی ببخشید مازوخیست توی این چارچوب تحلیلی در طلبی نیست، همونطور که سادیست آزارگری نیست، سابجکت پوزیشن رو باید به شکل دیگه‌ای تحلیل کرد. با این برداشت‌های عامیانه‌ای که هست از این کلمات باید فاصله گرفت. بنابراین ما در حقیقت با یک ماشین حکومتی مواجهیم که قطعاتش کاملا تفاوت میکنه با ماشین حکومتی کیشامودر. اون که امروز دولت خونده میشه با آن چه در دوره مدرن کیشامودر دولت خونده میشد کاملا تفاوت داره. تفاوتاشو هم من دست کم ابزارهای مفهومی تحلیلش رو به شکل خیلی مختصر خدمتتون معرفی کردم. حالا اگر بخوام بحث رو بگیریم، من وقت نیست و حالا ساعت هم به من مدام نشون میدن از این وسط که نمیشد همین رو به بحث داد و در مورد وضعیت فعلی صحبت کرد. خب من بیشتر از این سرتون در بگیر.
خیلی ممنون. در خدمت پرسش های شما عزیزان هست.
آقای وکیلی، من یه نکته ای رو فقط جهت یادآوری به شما و یاد گفتن به حضار بگم. شما محورهاتون رو یعنی طرح بحثتون رو در قالب سه تا پرسش و پاسخ برای ما داد کردین فرستادین. من این پرسش و پاسخ ها رو یه بار قرائت میکنم چون خودتونم اولیش ناظر به این بودش که نوشتین پشتوانه فلسفی مفهوم آزادی در تمدن ایرانی و اروپایی. شما توی طرح بحثتون اومدین
همونی یه بار بخونید، فکر کنم همه داوری میکنه خودش.
من میخونم، اجازه بدین اگه اشکال نداشته باشه حرف خودم رو هم بزنم در کنارش. پشتوانه فلسفی رو گفتین، توی بحثتون اومدین از عنوانی ترجمه تبارشناسی استفاده کردین که آقای مشروطه هم اومدن گفتن که این اول از همه باید راجبه این صحبت بشه که این مفهومی که شما از تبارشناسی مد نظرتون بود و در بحثتون آوردین فکر می‌کنم بهتر بودش که اول این رو تعریف می‌کردین که چه نوع تبارشناسی منظورتونه، چون چیزی که شما برای ما قرائت کردین و نمونه‌هایی که برای ما آوردین در ادبیات فارسی ما در وسیع‌ترین کلمه میشه اسمش رو گذاشت حالا اجتماعیات در ادبیات فارسی، چیزی که به این اسم مرسومه. شما خودتون هم توی سوالتون نوشتین پشتوانه فلسفی مفهوم آزادی در تمدن ایرانی و اروپایی. سوال دومتون که نوشته بودین که آیا مفهوم آزادی در سپهر سیاسی و ناظر به جریان‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی در ایران زمین به شکل بومی و درون‌زاد وجود داشته یا اینکه مفهومی مدرن است از غرب گام‌گیری شده؟ من ولی حرفم بیشتر سر پرسش سومتونه که آقای محمدی هم خوندن که من یه بار دیگه می‌خونم با عرض پوزش از حضار که گفتین که پیوند میان ملیت، فردیت و آزادی چیست و همینطور ارتباطی که بین ناسیونالیست و اندیشه ایران شهری از یک سو و دولت مداری و فاشیسم از سوی دیگر برقرار میشه. من که کل بحث رو شنیدم همچین طرح بحثی رو از شما در بحث فعلیتون نشنیدم، یعنی اینکه شما به ما میگین که یک بحثی رو خودتون در واقع بر ما فرستادین، اما حتی با اغماس حتی محور آخرش و سوال سوم شما رو حتی نشنیدیم، در صورتی که عنوان برنامه هم بود لیبرالیسم، ناسیونالیسم، اندیشه ایران شهری، اینو شما خودتون دیدین و تایید کردین و ما که یعنی من از جانب اتحادیه کمی گله‌مندم که اون سوال سوم شما که در واقع بیشترین پیوند رو داشت با عنوان پنل امروز هیچ
گونه
پاسخی از جانب شما ما دریافت
نکردیم
راجبش.
اینا اگه ممکنه ببینید یه توضیح نازکم بزن بدم. یکی این که ممنون که خون بیگه بارینو خب به طور مشخص آنچه که من گفتم دقیقا همون بود. اگر اون روندش این نقد میشد اون گذاری اول به گذاری دوم منتهی میشد و اگر نقد میشد به گذاری سوم منتهی میشد. قاعدتا هم تو همچین نشسته ای وقتی از این نفر میخوانی که ارکان موضوع رو تعریف کنه در اون من عنوان رو تایید نکردم، به من نمیسیم اون باید تاییدش کن. من دیدم اون عنوانی هم شما زدین که یه پیوندی هم داشت شده به بحثی که من داشتن میکردم. در اون تبارشناسی من در اون توضیح خواهم داد که شاید برای دوستان هم سودمند باشه. من تا مرسوم هم یه لیمه سر جاشه و
وقتی پیشنهاد دادم که از این بعد هم اینا الان که گذشت مهم نیست، مثلا از این بعد برای اینکه نشسته بهتری داشته باشیم این کارو بکنیم و مرسومش هم به جای دنیا اینه که وقتی به یه نفر میگم بیا اینجا صحبت بکن و بگو چی میخوای بگی که سر اون ما میخوای بحث کنیم با اون، اونو به طرف مقابل کنار بحث کنه نشون میده میفرستن که ببین اصلا روی اون معمولا طرف تعریف میکنه، اونو قرار نقد کنه. پس اگر قرار دو نفر بیان در مورد چیزای متفاوت صحبت کنن که دلیل نداره با هم دیگه صحبت کنن، نمیخوام من خیلی یاد باید مطلب خشاش رو بذارم، این یه چیز عملیاتی مهم هم نیست، اگر این گله چیزی هم نداره، این نقطه هست که من پیشنهاد میکنم این رایت کنیم. مدت بحثی که من کردم مشخصا در همون چارچوب بود، دو تا اول که در دادن همون بود و من انتظارم این بود که رخ نداد، البته که اولی نقشه به دومی منتهی میشد، سومی نقش دومی نقشه به سومی منتهی میشد. دو تا نقطه کوچیک هم بگم، یکیش در پاسخ شما هست، یکی در امتداد سخن آقای مشرفی که فکر کنم کمک کنه بقیه هم بگم و بگارید بحثش بیشتر کوتاه بگم خدمت. یک، تبارشناسی یکی دیدواژه الان خیلی معنی گسترده‌ای داره، اصلا اینطوری نیست که یه معنی خاص داشته باشه. من فقط چند تا رفرنس خدمتتون بدم. تبارشناسی، جینیالوجی، کلیدواژه اصلیش نورون بستانست. خب دقیقا همون کلمه که ما تو فارسی داشت میگیم علم الانساب، نسب شناسی، همین کلمه رو میشه گرفته و در مورد اخلاق به کار برده و اون بحث خیلی با من تکان دهندش در مورد اخلاق را برده که کاملا چارچوبش رو بقیه چیزه با فوکو کاملا متفاوت است، یعنی بحث دیگری است. یه چارچوب فلسفی برای نقد اخلاقه، نقد اخلاق مسیحی از دید میشه. خب کلمه یکی دید واجه به
بنیان چارچوب فلسفی رو لطفا
ببین. الان من نمیخوام وارد
این یعنی موضوع بحثم نیست، حالا برای اینکه دامنش رو ببینیم خواستیم اونو در مورده هم میتونیم بحث کنیم. این کلید واژه بعداً توسط افراد دیگری به کار گرفته شده، مثلا فوکو از همه مشهورتره. کلمه تبارشناسی میشه تو کجا انداخته؟ تو ایران بریشه. یک اشاره بده فوکو اصلا توی معنی کاملا متفاوت تلال اصلا یک کتاب داره به نام تبارشناسی های دین، جنیالوجی اف ریلیجن، کتاب درسی، کتاب خیلی مهمی هم هست. آقای مشرفی تا جایی که من فهمیدم هسته مرکزی رسش گلوزیه، دو روز هم همون کلمه رو به کار بردن، هر کدوم یه معنی به کار بردن. جمعش رو من اگه بخوام خدمتتون بگم که منم به همون معنی به کار میبرم و این کلید واژه رو قاعدتا هر کی بشنوه به همین معنی که دارم میگم احتمالا خواهد شنید، اگر این منو برم نگاه بکنید و منو به دیگر رو. اون جمعش اینه، تبارنامه تاریخی یک مفهوم که با واسازی قدرت و نقدش هم رو باشه. این بهش میگن تبارشناسی. کاری هم که من کردم دقیقا میده تبارشناسی یعنی گسست ها یا پیوستگی ها رو نشون بده، یعنی مدار های قدرت حاکم بر یک مفهوم رو نشون بده، یعنی ببین که اون مفهوم چگونه تحول پیدا کرده و به مفهوم کنونی رسیده. من دقیقا در مورد مفهوم آزادی دقیقا به همه معنی رو به کار میبرم. یه اشاره بکنم این موضوع اصلی بحث من است، اما کلمه تبارشناسی چون اونجا مناقشه بود اونجا کلمه خیلی فنیه پیچیده‌ای، میخوام بگم اینقدر فنیه چقدر پیچیده است که به کار برده شده این طرف اون طرف. یه نقطه کوچیکی رو من در نقد در یه نقطه اتصال پیدا کردم، در نقد روش شناسانه سخن آقای مشرفی بگم و موقوف میکنم که فکر میکنم نقطه خوبی میشه بعد شنبه با هم دیگه بحث کنیم، چون ایشون هم ارجاعش مدار به سخنان من بود. ببینید موضع نظری باید معلوم باشه، یعنی باید معلوم باشه که تو کجا ایستادی داری حرف میزنی. من موضعم معلومه، من چارچوب نظری سیستم پیچیده است، یه خانش ویژه‌ای از این چارچوب نظری مدل زوربان بهش میگم، هفت کتاب حدود صد تا مقالم چاپ شده، همش هم روی سایت و کانال من در اختیار همه است، میتونید برید بخونید. خیلی روشنه اون چیزی که دارم میگم، یه سرنوشت نظری خیلی معلومه از نقد لومان هم یه نقدر شکل گرفته که لومان هم خودش نظری پرداز سیستمیه، روی زکاری ها شده یک کاری نمید. ببینید نمیشه شما مثلا توی یه چارچوب نظری باشین، چون چارچوب نظری مالی آدمیه، مثلا دو روزی بحث کنیم بعد بریم مثلا حالا فرانکفورتی هم یه خود بحث کنیم به ذاتش، بعد بریم مالی یه جای دیگه هم بحث کنیم، بعد معلوم کنید کجا دارید طرف میزنید. وقتی معلومش کنید میشه نقدش کرد. من الان چیزی که شنیدم دو تا دستگاه دیدم فعلا، یه دستگاه دو روزی بود بخش اون کلید واژه‌ای که آقای مشرفی گفتن تو چارچوب دو روز که نمیخوام دولوز رو نقد کنم، خیلی هم دوستش دارم دولوز رو، این هم بهتون بگم کتاب نیچه و فلسفه آقای مشرفی رو من خوندم خیلی لذت بردم، واقعا تبریک میگم بهتون، امیدوارم بقیه کار دولوز رو هم ترجمه کنید، بسیار شیوا و عالی. چارچوب به نظرم دوروزی بود. من یه بخشه میشم فرانکفورتی بود. من رو هر کدوم یه نت بگم و ببندم صحبتم. ببینید دوستان، نگاه تیکه فرانکفورتیش کلیدواژه سادیسم و کلیدواژه مثل پارانویا رو اگر شما دارید به کار میبرید در یک حوزه روی اینا کلیدواژه‌های لایه روانشناختیه. توی مدل نظری من، تو مدل نظری من هر کلید واژه یه جای معنی داره، همینطوری همیشه همیشه نمیشه به کار برد مگه اینکه دقیق تعریفش کنی. کسی که خواست این تعریف رو انجام بده هر قیدیان بود، با اوتورنج شروع شد و با ادامهش فروم اصلا مشهورتره، کاری که احتمالا شما شنیدین ازش بیشتر فرومه، که اینا خواستن مارکسیسم و آرای فروید رو ترکیب کنن با هم دیگه، یعنی دو تا لایه روانشناختی، مدل روانشناختی و این مدل جامعه شناختی رو با هم ترکیب کنن. اختلال این ایجاد میکنه مگه اینکه یه تن چیزای روانشناسانه برآورده بشه، وقت ممکنه موفق باشه ممکن نباشه. این نکات روانشناختی برآورده نشده به نظر من در آرای حمله فرانکفورت. و اون نکته اینه که کلید واژه اگر معنی دقیقش و اتصالش با سطح توصیف معلوم نباشه، مثلا سادیسم کلید واژه‌ایه که اون جای بحثم داره ولی بالاخره مال سطح روانشناختیه، و اگر این شما دارید یه چیز مثل حزب که مال لایه جامعه شناختیه منسوخ میکنید، باید دقیق تعریف کنید چگونه. و خب تعریف نشده، من دستم من نمیشناسم، تعریف من نمیشناسم که راحت باشم تا نقد نشه ردش کنم. اینطوری بگم این یه نقطه. یه نقطه دیگه در مورد گسست و پیوست هم وقتی داریم حرف میزنیم همینطوری شفاف و در مورد مستند داریم حرف میزنیم. یعنی من اگه میگم دولت مثلا در دوره ایلخانی فرق میکرد با دولت در دوره رضاشاهی، باید دقیق بگم دولت منظورم چیه، کدوم زیر سیستم هاشو دارم بگم، مبتنی بر چه شرایطی، گسستگی ها چی بوده، پیوستگی ها چی بوده. خب حکم کلی اینطوری باید واقعا مستند و یه مقدار با احتیاط صادر کرد. من معتقدم تاریخ ایران زمین مجموعی از گسست‌ها و پیوست‌هاست. من معتقدم نه گسست‌ها درست بررسی شده نه پیوستگی‌ها. معتقدم به دلیل ایدئولوژیک، به دلیل اینکه ملیت ایرانی که یکی از پیوستگی‌هاست به گمان من و میتونم نشونش بدم، و مجموعه‌ای از مفاهیم مثل مفهوم آزادی که مهمه ولی به دلیل ایدئولوژیک مخل محسوب میشه این روزها، اینها نادیده انگاشته شده و یه گسسته یه مثل اونا نادیده انگاشته شده که الان دیگه باید دستش نشه. من
یه درخواست میکنم دوستان دست نزنیم، چون مسابقه که نمیدیم داریم گپ میزنیم همه با هم دیگه، دست نزنیم.
چون صحبت رو می کردن باید تشکر می کنم دست دوست عزیزم، مطمئن نمی کنم چقدر وقت، خیلی وقت بخوام که یکی یکی بپردازیم و به تربیرشون مکالمه رو پیش ببریم. گفتن که نیچه تعبیر جنیالوژی رو از گرنبوستا دقیقا مسئله اصلی بحث من توی 20 دقیقه دوم همین ماجرا بود. واژه رو سابقه واژه مهم نیست، مهم اینه که تو چه میدان نیرویی به چه شیوه جدیدی به کار میده. شما به این اشاره میکردن، فقط بسنده کردن به این که ما این جنیالوژی از گرنبوستا اومده، نسب شناسی یا شجره شناسی. وقت تصور بکنید که نیچه منظورش وقتی کتاب تباشناسی اخلاق، فوکو معروف نکرد، نیچه یک کتاب داره به اسم تباشناسی اخلاق، همه بخوندید. خب اگر قرار بود که نیچه تباشناسی اخلاق به معنی شجره شناسی به کار ببره، خیلی خنده میشد. خب بس تباشناسی رو فوکو جان انداخت و فوکو به عنوان بنیان گذار تلاش‌شناسی نمیشه ازش نام برد، یکی از کسانی که استفاده کرد. و وقتی توی دهه 70 چرخش توی فکرش رخ میده، مقاله نیچه تلاش‌شناسی تاریخ رو می‌نویسه و اونجا بنیان‌های نیچه‌ای کار خودش رو توضیح میده. نکته نکته دوم در حقیقت مربوط میشه به ارتباطی که دیده بودم توی کار من فرانکفورتی و دلوزی. ببینید شما احتمالا نمیدونم از وقتی که تحلیل میشه خب باید به تحلیل استناد بکنید. من اصلا گذار رو به خوندن کتاب و مقاله هم همچنین یه سرچه نمی کنم. اینجا من توضیح دادم، نمیتونم اسم چه وقتا چیز ببرم بگم برید بخونید. کسی که وقت گذاشته اومده اینجا از من انتظار داره یه تحلیل، حالا با توجه به وقت هرچی وقت به وقت اجازه بده بشنم از من. و اون چیزی که ما در حقیقت مبنای داوری باید باشه نه اسمایی که من به کار میبرم، بلکه انسجام درونی یک پلان دو کنسیستانس من درست میکنم. از اون به اون باید رجوع کرد، اون رو باید داوری کرد. شما باید نشون بدید من کجای کارم عدم انسجام منطقی با توجه به منطق بحث خودم وجود داشت. ولی با این ها محض اطلاعتون عرض میکنم که در مورد حالا دو مثلا فوکو و دلوز فرانکفورتی ها که ارتباطی در کار نیستایی مورد خاص، فوکو توی مقطعی میگه من اگر کارهای مکتب فرانکفورت رو خونده بودم خیلی از یاوه ها رو نمیگفتم. پس یه نسبتی هست توی آثار فوکو، یعنی اگر یه مقدار از عنوان حالا کتاب و اسم اشخاص و شاگردان فراتر برید کتاب رو باز بکنیم دقیق‌تر و حرف هم میزد. بعد گفتید لایه روانشناختی، این که میگم کتاب رو ورق میزنید من نمیخوام توهین بکنم ولی شواهد نشون میده. ببینید ما کاری نداریم که ادعا چی مندرجه در اون کنش زبانی. شما میگید که کتاب نیچه و فلسفه رو خوندید، دلوز هم خیلی دوست دارید. خب دقیقاً دلوز تو همون کتاب نیچه و فلسفه اشاره میکنه که وقتی دلوز از مقوله های روانشناسی رو به کار میبره این مقولات روانشناسی نیستن دیگه، این مقولات هستی شناسانند، هستی شناسی تاریخی. خب این کتاب نیچه و فلسفه که اگر بهش رجوع بکنید این نکته رو حتما خواهید دید. از طرف دیگه حالا چون من سادیسم و فاشیسم و اینا رو به کار بردم شما فکر کردید فقط فروم هست و مثلا اوتورنک و کسان دیگه. خب این شما مارکوزه رو میتونستید بهش اشاره بکنید. از طرف دیگه در حقیقت ترکیب فرویدیست و مارکسیست روی کارهای مکتب فرانکفورت تنها نمونه نیست. شما مثلا میتونستید از حالا معروفتر از همه اینا ژیژک رو اسم ببرید، یا اینکه اصلا حالا ممکنه بگید اصلا ژیژک فیلسوف نیست. به نظر من هست، حالا توی ایران بعضی میگن که نمیدونم فیلسوف روان پریش از این حرفا بماند، ولی کتاب آنتیودیک و کتاب میلتو هزارخلاق رو باز بکنید. خب ببینید بسامد، حالا شما واژه ها حالا حساسیت دارید، بسامد تکرار سادیسم، مازوخیسم، نفروز، هیستری، پارانویا، اسکیزوفرنی اونجا در چه حده؟ این ایرادها رو آیا میتونید مثلا بگید این مفاهیم روانشناختی هستند؟ بعد دلوزی که من دوستش دارم این مفاهیم روانشناختی رو نابجا اومده استفاده کرده، یا مثلا چون این کار کرده فرانکفورتیه. من پیشنهاد میکنم یه مقدار بیشتر به تحت اگر میخواد مشکل نده اصلا اشکال نده رفعه من نخورید، ولی دقیق تحلیل بکنید.
ببین فکر میکنم پاسخ میخواد به
رشید دفته بزاره دارم میگه.
ببین یکی
این
که یه
حرفایی نسبت داده میشه به من که من یه نگفتن من نمیدونم یه باید دفعه مرور کنم بردش. مثلا من نگفتم لیبرالیست تنها شکل صورت بندی آزادی بقیه شما شما گفتی بیرون از لیبرالیست برای کاریه
هزم. شما گفتی
ما گوش شدیم دیگه گوش شدیم. مثلا من نگفتم که دولوز رو من قبول دارم حرفشو، من گفتم دوست دارم و آره من خیلی دوست دارم، من افلاطونم خیلی دوست دارم، خیلی نقدش میکنم، من تو همون رو دوست دارم نقد میکنم چه اشکالی داره. من نقد مشخصی به شما کردم، گفتم شما کلید واژه مفاهیم رو الان در پی پاسخش نیستم مطالبه یه چیزایی رو دوست دارم موقعی داری نقد میکنیم مشخصم آقای مشرفی عزیز یه چیزه رایی داریم نقد میکنیم، تحلیلی داریم نقد میکنیم، تیکه انداختن نداره که من مثلا به شما بگم تا من هزار فلات رو بریم دوید در مدرد هزار فلات بشین دست کنیم میتونیم این کار رو بکنیم خیلی مالیه جلو مردم هم خوب بکنیم،
بیا در مورد نومده بهشش بحث کنیم، بیا در مورد مقاله های دولوز بحث کنیم، بیا در مورد اون بحثی که دولوز تنها جده یک اتری کرده بحث کنیم. میگه میشه بحث کرد چیز نداریم که نمیخواییم اینجا شاخشونه برای اندیگی بکشیم. بحثی که من دارم میکنم خیلی روشنه، دارم میگم ببزن شما چارچوب نظری تو باید معلوم باشه، نه چارچوب نظری فرانکفورتی ها و چارچوب نظری دولوز دو تا چیز متفاوته. دولوز مفروکو و خیلی دیگه از ترکیب نظریه های روانکاوانه نظریه مارکسیستی آرایشون به پدید آوردن، بنابراین شبیه به هم دیگه مفاهیمشون، خیلیشون شاگرد هم دیگه بودن، مثلا رابطه دولوز و فوکو مثل رابطه اسد و فوکو. در مورد این که تراشناسی هم کی موت کرد، این که خیلی جای دست نیست، این ها چیز نداره. شما دست آمد کلمه تراشناسی تو مقاله ها و نوشتار ها رو از دهه 70 به بعد به دهه 70 به قبل نگاه کنید، مرور کنید ببینید کدوم بیشتره. نیچه هم 1890 مرده، خب در دوران زندگی نیچه وقتی خود
1890
نیچه مرده نشد.
من 1889 نیچه دیوانه شد، سقوط کرد، 11 سال 1900 از دنیا رفت. یه بود
دیگه میشه بدیا برو شد 1900 داره ما تا 1890
بدن شما اثر یه نیچه نداره. خب از 1890 که دیگه نیچه نمیسن چیزی میشه تا 1970 هم چیزی هرده بس آمد این کلمه تو میشه رو نگاه کرد. برای من رو جزئیات اصلا بحثم این شکلی نیست، دارم چیزی که میگم اینه ببینید دوستان. یکی این که پارادایم باید معلوم باشه، من یه نردار بگذارم که پارادایم معلوم نیست، من تو کنم بحثم نرداغای مشروفی اصلا نیستش دیرم، چون بحث کردن دارم اینو میگم عمومی تر بگم خدمتون، توی این چاپشوب نظری توی اینا بیاییم مشارکت کنه، نه مکالمه روزومن من نشه بگیم به آقای مشروفی. بیاییم به این بحث کنیم الان، ببینید اون چارچوبی که آقای مشروفی داشتن ازش سخن میگفتن یه پیشراش خیلی جدی داره، و اون پیشراش اینه که سوژه در کار نیست، منی در کار نیست، من برساخته اجتماعیه. این دستگاه نظری به این منتقیم چند دولوز نمیگه، هم فوکو میگه، به جز تیکر آخر جنسیتش یه مدار نظر شرده میکنه ولی عجل هم آنشین میده، چارچوبش اینه که منی در کار نیست، من برسازنده تاریخ نیست، من کنشگر نیست، من برساخته میشه، من کنش ورزیده میشه برش. این جای نقد داره به نظرم، اصلا من مخالفم با همچین چیزی. من تبارشناسی اگه بخوام بکنم به همون معنی که گفتم
این این
من قطع میکنم صدا
من
ببخشم. این ادامه یک نگرش مسیحی در انکار منه، در انکار سوژه‌ست و ادامه پیدا کرده خیلی نظری و من منتقد اینم. اگه یه همچین چیز رو پیشرفت میگیریم باید بتونیم ازش دفاع کنیم. یه پیشرفت دیگه در آمیختن کلیدواژه ها به سطوح دیگر استعاره تولید میکنه نه دانش. یعنی اگر من کلمه حالا من برام مثال اتفاقا زدم کلمه سرد که به عنوان نماد آزادی به کار رفته استعاره است، این دانش جدید تولید نمیکنه. این به این درد میخوره که شما بتونید شبکه روابط معانی رو دقیقتر تحلیل کنید. و دقیقاً من موافقم با آقای مشایخی که چارچوب مهمه، اون کانتکست، اون بافتی که معنا درش تولید میشه و به کار برده میشه و مدارهای قدرت رو تعیین میکنه اونا مهمه و نظامهای انضباطی مهمه. اتفاقا البته با تعریفی که توی نظری سیستم پیچیده من میفهمم ازش که خیلی قابل تعمیم به همه چیز نیست. رو اینا بیایم بحث کنیم، رو کلیدواژه‌ها، رو اینکه کی چی گفت، من چی میگم، تو چی میگی. خود به یه
من از
تازه محترم
عذرخواهی میکنم، اصلا درست نیست. حالا روی جزئیات روی جزئیات حالا چون ایشون شروع کنن پشتر هم اسمی برن، من اگر به جزئیات اشاره میکنم میخوام بگم سطح بحث پایینه، سطح بحث خیلی پایینه، اصلا نمیرسیم به اصول بالا. اما برای احترام به حضار اون نکته آخر، اون نکاتی که آبه نمیدونم خیلی اشتباه تاریخی بیان توشون پای نداریم، اصلا به قدرشون قرار نیست که مشکلی بکنیم، ولی برای احترام به حضار این نکته بود که باید خدمت دوستان عرض کنم. تو میدونم همه باش با این بس آشنا، اونم تمایز کلیدی، تمایز کلیدی بین من و سوژه است، ایگو و سوژه. اگر این بحث رو نفهمیدیم باید بریم بشینیم 15 سال 40 سال 50 سال بخونیم بعد بیاییم پشت سر هم اسم کتاب کتاب ببریم. تمایز کلیدی من و سوژه، این توی سنت فرانسوی بعد از دهه 60 یک تمایز کلیدی است. این تمایز قبل از البته این دوره شروع میشه با 1934 تعالی اگو ژان پل سارتر که توضیح میده اونجا که اگو سوژه نیست، اگو اوجه است. و همه کسایی که اسپردن لکان، از لکان بگیرید، آلبوسه، دولوز، فوکو و دیگران، این تمایز رو رعایت میکنن. خب اگر این تمایز رو در نظر نگیریم، هر چه پس از این خواهیم گفت یاد است. خب میگن که در مورد تاریخ جنسیت فاصله نگرفت. چرا دوست عزیز؟ خیلی فاصله گرفت. اون فاصله که دولوز فوکو گرفت در حقیقت 6-7 سال سکوت کرد، چیزی ننوشت، چیزی کتابی و کلن پروژه تاریخ سکسوالیته رو دگرگون کرد بعد از جلد اول و قبل از این که فوت بکنه تقریبا 3 جلد رو اضافه کرده، جلد آخر ناتموم بود و اونجا مسئله اصلی رابطه خود با خوده و دقیقا این ویژگی سوژکتیویته است. این چی؟ سوژکتیویته یک رابطه است. این تفاوت اصلیش با ایگو با من هست. من عذرخواهی میکنم، بهتر بود که الان این بحث رو به گومنگو ادامه ندیم. به نظر من
یه چیزی داره تحریف شده از اون نظامه.
چرا
من دو جمله من ایگو نیست، من منظورم ایگو نیست اصلا. من چندین مقاله در این مورد دارم انجام گفتم این رو. من در برنامه فارسی در سوژه است. چرا فکر میکنید همه شروع تو چارچوب روانکاوی بردید؟ من فکر میکنم یه قول حرفم احتمالا دوشان به حق بدفهمه شده تو چارچوب نشد تو امیدوارم پیش دیگران نشد
بدین که اگر سال هست برخدمتون هست.
دوستش من یه نقدی دارم، شاید شیوه اداره شما مشکل داره که دوستان کلن غیر از بخش اولی که حالا آقای مشایخ صحبت کردن فقط 20 دقیقه اولش نه در مورد لیبرالیسم صحبت شد، غیر از اون، نه در مورد ناسیونالیسم، نه در مورد ایران، بحث ایران شهری. شاید یه خورده به
خب شما سوالتون رو
حالا من سوالمو سعی می‌کنم
من در خدمتتون هستم. وقتی من پرسوال
رو من برم اون روزی که یه خورده برگرده به عنوان جلسه سوالم هم بیشتر از آقای مشایخی دارم. حالا میخواستم پروژه بحثشون رو تا یه جایی پیش ببرن که برسه حالا به ناسیونالیست که حالا قرار بود تو دور دوم صحبت کنن که در مورد ناسیونالیست صحبت نکردیم. میخواستم بگم که با توجه به این که توی دهه 70 و دهه 80 تریبون‌های جریان روشنفکری که اتفاقا دنبال تحقق پروژه نئولیبرالیستی بودن، پروژهشون آزادی از بندهای قرائت حداکثری از دین بود، بحث دینی بود، توی دهه 90 همون تریبون ها گردش میکنن به سمت بحث ایران شهری، به سمت بحث‌های ناسیونالیستی. این گردش حالا اگه ما بخوایم به صورت مفهومی نگاه کنیم، شاید یه عده بگن که خب آقای قوچانی توضیحش داده، گفته که از روشنفکری دینی داعش در میاد. اون خب شکل خیلی ساده شده اینه، ولی اگه بخوایم عمیقا نظر بکنیم باید ببینیم چه تحولاتی توی جامعه، توی اقتصاد، توی روابط سیاسی افتاده. می‌خواستم اگه میشه باز کنیم که چرا همون جریان کارگزاران که در 70 گفتش که ما لیبرال مسلمان هستیم، همون جریان بزرگانش الان میگن ما ایران شهری هستیم. می‌خواستم اینو باز کنیم.
در مورد قسمت اول حرفتون کاملا با شما اصلاحی میکنم. به بخش دوم من فقط رسیدم مقدمه‌چینی بکنم برای رسیدن به بحث ناسیونالیسم که وقت کم اومد و نشد این اصلاحی میکنم با شما. در مورد سوال بعدی دوباره همین چارچوب مفهومی، حالا این که سنجرم تا اونجایی که میشه تشریحش بکنم، بر اساس همین من میتونم جواب بدم به این سوال که در حقیقت باید پروژه دولت اصلاحات رو بعد از 2 خرداد 76 به عنوان یک ماشین حکومتی تحلیل کرد و دید که توی اون میدان نیرو واژه ها چه معنی داشتن و آیا همون تکنولوژی حکومتی اونها رو به اینجای کلان هستن سر نداده؟ یعنی آیا با یک چرخش، با یک تغییر پارادایم مواجهیم یا نه داریم به نتیجه منطقی یک فرایندی میرسیم با در حقیقت فشار شرایط تاریخی. اگر جواب چون وقت نیست من مجبورم همینجوری تلگرافی جواب بدم. من شرق اول رو بهش قائلم، یعنی تکنولوژی حکومتی به کار افتاده که اکنون به نه تحت تأثیر شرایط تاریخی برای نتایج منطقیش میرسه. هیچ پارادایم شیفتی در کار نیست، هیچ چرخشی در کار نیست.
در خدمتون هست.
من یه سوال داشتم خواستم راجع به روش شناسیتون بپرسم که چطور این، یعنی از چه روش دارید استفاده میکنید؟ ببینید مثلا اونجایی که دارید از خوی دینی اشاره کردید، حالا آرامش دوستدار گفتن، نمونه هایی که آوردید یه سری نمونه از تکست بود. حالا وقتی ما میگیم خوی دینی مثلا بس از دیسپوزیتیو هم شد، اینا این مثلا فوکو میگه حالا گفت در سطح گفتمان بعد کردار و بعد من و مراسک بعد کردار نهاد، وقتی میگه خوی دینی منظور اون کدومه که از این هاست؟ ما در سطح گفتمانی داریم بحث میکنیم یا نه؟ یه بخش دیگه بحث روششناسی روی اون بخش ادبیات و اینا، اونم یه توضیح بدید روی مثلا ما در ادبیات داریم که مثلا یک شعر یا نظامی مثلا اینطور گفته، آیا ما اصلا تو روششناسی باید بریم اول کل نظامی بخونیم ببینیم ماهیتا نظامی حالا طرفدار کدوم یک مثلا از این مثلا طرفدار آزادی داره خوبه؟ چون چیزی که من مثلا تو ذهنم هست از اکثر شعرهایی که نام بردید متناقض‌گویی زیاد داره، مثلا همین که یه جا حالش خوب بوده آزادی رو تبدیل کرده یا چون خوب نبوده، ما باید اول به بعد مثلا چطور اصلا میتونیم به جمع‌بندی برسیم؟ آیا کمیه مثلا این جمع‌بندی یا مثلا بعد یه موقع میگیم مثلا 10 جا آزادی بوده ولی 3 جا دفاع کرده ولی کیفیت این 3 تا مثلا چطور باید به سراغ این همچه خانشی بریم؟
پرسش خوبی است و جدی است. ببین سه تا لایه کنن در واقع سه تا پرسش شد. ببین نکته اول این که اون که پرسیدی، ببین روش شناسی ما یه چیز خلاصه بگم ازش، ببین یه چیزی از نمونه نظری سیستم پیچیده CST دیگه فکر میکنم آشنا باشیم تو این نظری سیستم پیشیده. البته ما میتونیم خانشی که الان بین المللی ازش وجود داره آثار لومانه، میکلاس لومانه، کلن هم اینقدر آلمانیست این دستگاه نظری، خواستگاهش کشوری آلمانی زبان هست. کاری که من انجام دادم در واقع نقد لومانه، یعنی لومان اتفاقا شبیه به چیزی که آقای مشایخی هم میگفتن و حالا پسا مدرن ها پسا ساختارگر ها اینا همشون میگن، سوژه رو انکار میکنه در نهایت. و این ایده انکار سوژه یه ماجرایی داره که من نمیخوام وارد بحثش بشم، این که چگونه شد در میانه قرن بیستم جریان های تاریخی در غرب منتهی به این شد که سوژه انکار شد و این اتفاقی که از ابتدای جنگ جهانی اول شروع شده بود، یعنی از دهه دوم قرن بیستم شروع شده بود ماجرا. ما این چیز رو میخوام در واقع تغییر باید نظر که توی این محل شما میتونید پیدا کنید که چگونه میشه باشه. منطقه نقل من اینه که کلن این اتفاقی که در اینجا افتاده یه اتفاق جامعه شناختی بوده نه اپیستمیک، یعنی به لحاظ شناختی و به لحاظ استواری استدلال محکم نیست. و نقدایی بهش دارم، حالا فقط یه نمونه رو خدمتتون بگم، با رویکرد سیستمی اگر دارید نگاه میکنید پیچیده ترین سیستم رو نمیتونید نادیده بگیرید یا فرو بکارید به سیستم های دیگه. پیچیده ترین سیستمی که داریم منه، من برابر نهاد مرسومش در آن طرف آب سوبیکتوم لاتینه یا سوژه فرانسه است یا سابجکت انگلیسی. ایگو که فروید به کار میبره براش یه تفسیر خیلی خاص و یه تفسیر خیلی در خود آثار فروید خیلی مبهم هستن مفهوم ایگو. این مفهوم ایگوی که ما داریم بیشترش من دختر فرویده و من نسل دوم فرویدی است. اون که مفهوم من به من فرویدی کلمه رو برجسته کردن و مهمش کردن آن فروید در این کسی که در این مورد جدی نوشت و یه تفسیر این شکل. بنابراین مفهوم من که من مورد نظرمه اصلا رابطه فروید نداره، خود مفهوم من مفهوم فلسفی من مورد نظره
این مفهوم به دلیل اینکه شبکه عصبی رو داراست که تعریفش میکنه اگه بخوایم تعریفش کنیم و پیشه ترین سیستم شناخته شده است، قابل فروکاسته شدن به چیز دیگری نیست و اتفاقا بحث دو دوز بحث فوکو اینا به شدت متأثر از
شده باشه تحلیل
خیلی. پس اینو سریع دارم، این چارچوبه. ببینید توی این مدل من اگر میخواییم تحلیل رو شکس کنیم این دو دقیقه خوبه، دو دقیقه
والا اومدن دیگه
آمدن بیرون رو میکنن. خب در دو یه دقیقه ببینید چیزی که داریم یه مدل نظری اصلا ناگذیرم شما رو ارجاع بدن به خاندان دیگه، یه دست نظری اصلا نظریه منشا تو این چارچوب که من تعریف کردم یه کتاب هست به این است. تو این نظریه منشا فرهنگ یعنی عنصر معنا در سیستم های خودزاینده به نام منش تعریف میشه. یعنی به عبارت دیگه شما اگه میخواییم عناصر معنایی رو تحلیل کنیم منشا رو باید تحلیل کنیم. منشا یه سیستم خیلی تعریف شده است، یعنی خیلی شاخصهای معلومی داره، خیلی دقیق شما میتونید بگید که فلان مفهوم فلان لحظه فلان جا بوده یا نه و فلان منش فلان نظریه فلان چارچوب نظری بوده یا نه. خب بر مبنای این چارچوب کلا حرفی که من گفتم شکل گرفته. در مورد دین خویی که فرمودید اصلا با مفهوم خوی من مشکل دارم. من اصلا فکر نمی کنم مفهوم دین خویی اصلا معنی‌دار باشه، یعنی دیگه اول دوستان من موافق نیستم باش. خیلی جالبه، خیلی خواندنی جذاب، هر چیز جذابه که به نظر من درست نیستش، جای نداره. کلا با مفهوم ذات، با مفهوم جوهر، مفهوم سرش و مفهوم خویی من فکر میکنم اینا کلیدواژه‌ایه که تو همه نظریه هم هست. معتقد نیستم بشه نفیش کرد، معتقد نیستم فارغ از این بشه نظریه پرداخت، ولی حتما به تحلیلش کرد، حتما به نقدش کرد. و باسم
شما ممنون از دوستان با که با همه کمکاسیات همیده برنامه حضور داشتم. روز بر شما خوش.